سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض کنم که
من امروز برنامه خواهم داشت، علاقمند بودم که به صدا سخنران آخر باشم، برای اینکه گفتگویی خواهیم داشت در باب این موضوع. خب حالا میتونه در به شکل جدیدی باشه این بس. نکته ای که در باب من ابتدا میخوام ازش صحبت بکنم اینه که تصور میکنم نوعی بدفهمی در باب به صدا وظایف رشته دانش‌شناسی و از کنم دانش اجتماعی وجود داره و این بدفهمی توی ایران خیلی از کنم که تأثیرات نامناسبی داشته. من اول میخوام با این بدفهمی در واقع نوعی چالش بکنم و بعد بگم که به چه معنا میشود از مسئولیت اجتماعی در این حوزه صحبت کنم. مبنای بحثم این است که در واقع فعالیت علمی واجد نوعی ارزش های درونی هست و میبایست بر مبنای همون ارزش های درونی دنبال بشه. من معتقدم که باید ارزش های درون علمی و ارزش های برون علمی رو از هم متمایز کرد و بر مبنای این تمایز بحث خودم رو دنبال میکنم. اغلب به گونه ای از جامعه شناسی یا دانش اجتماعی صحبت میشه و مسئولیت جامعه شناسی بزرگان ما البته این گونه سخن گفتند و در اثر افراد مختلف من جمله دکتر شریعتی تاکید قابل توجهی داره میشه که جامعه شناسی در واقع میبایستی در خدمت جامعه باشه و عرض کنم که ارزش‌های معینی پایبند باشه و مخالفت میکنه با علم آزاد از ارزش. خب من با این نگاه، با این فهم، با این درک از جامعه شناسی مشکل دارم و معتقدم که جامعه شناسی به عنوان رشته علمی، به عنوان نوعی از فعالیت میباید مبتنی بر ارزش‌های درونی خودش باشه و وقت باید ارزش‌های بیرونی علم رو از ارزش‌های درونی جدا بکنیم. معمولا توی بحثایی که در ایران در میگیره و به نظر من عامل بدفهمی‌های زیادی بوده همین هست که ارزش‌هایی که افراد از بیرون در واقع به دست آوردن و اونا پایبند هستن اون رو میخوان در حوزه فعالیت علمی هم اعمال کنن و لذا معتقدن که جامعه شناسی باید چنین باشد و چنان باشد. وظایف و تکالیفی از بیرون به این رشته علمی در واقع قراره که تحمیل بشه و به همین دلیل هم در واقع این رشته مورد نقد و انتقاد قرار میگیره که گویا فارغ از ارزش هست و لذا باید جامعه شناسی دیگری ساخته بشه که متفاوت باشه. من معتقدم که دانشمند در حوزه فعالیت علمی تنها یک وظیفه داره، اون وظیفه این است که ارزش‌های درون این حوزه فعالیت علمی در واقع دفاع بکنه و از اون در واقع پیروی بکنه. به عنوان مثال به صدق بیطرفی یکی از ارزش‌های درون علمی هست، یا عرض کنم که مستندسازی بحثا و آزمون پذیری بودن بحثا یکی از ارزش های درون علمی هست. خود فعالیت علمی باید مبتنی بر این ارزش های درون علمی باشه، اما کسانی که از بیرون ارزش هایی رو به علم میخوان تحمیل بکنن اونها معمولا واجد ایدئولوژی هستن و اون ایدئولوژی مقاصدی رو دنبال میکنه و چه بسا در واقع قراره که اون ایدئولوژی ها اون ارزش های درون علمی به دانشمند تحمیل میشه. مثلا ممکن ما بگوییم که جامعه شناسی باید در خدمت اصلاح اجتماعی باشه یا در خدمت فرم اهداف نظام سیاسی باشه یا در خدمت عرض کنم که اقتصاد بازار آزاد باشه. من معتقدم که در واقع اون ارزش های درون علمی رو ما نمیتونیم به کار دانشمند تحمیل بکنیم. پس این دو قلمه رو باید اصلا متمایز بکنیم. مثلا آیا دانش ما به کار اصلاح اجتماعی میاد یا نمیاد؟ معمولا اینجوری سخن گفته میشه که جامعه شناسی باید در خدمت اصلاح اجتماعی باشه و دانشمند اجتماعی گویا میبایست مصلح باشه. آقای دکتر عبوزدری توی یکی از بحثشون گفتن که اصلا جامعه شناسی از آغاز مصلحانه بوده است و الان هم این گونه است. خب من نسبت به چنین نگاهی نقد جدی دارم و مقاله‌ای هم نوشتم در باب افسانه جامعه شناسی مصلحانه. رشته علمی جامعه شناسی یا هر رشته دیگر ارز کنم که یک فرایند درونی رو دنبال میکنه و به نتایجی میرسه، اما اینکه این نتایج چگونه میخواد در خدمت جامعه قرار بگیره، اینها دیگه از درون خود رشته علمی برمیخیزه، از درون ارزش های فراعلمی برمیخیزه. به عنوان مثال علم باید در خدمت جامعه و بهبود زندگی اجتماعی باشه. وقتی ما چه سخنی میگیم داریم یک ارزش فراعلمی رو مطرح میکنیم. بنابراین میخوام اینو بگم که به تاریخ رشته های مختلف علمی رو نگاه میکنیم میبینیم همینطوریست. یعنی خود جامعه شناسی هم اینطور نبوده که برخلاف سخنی که آقای دکتر عبوزدری فرمودن از آغاز مصلحانه باشه، در درون خود جامعه شناسی هم گرایش های متفاوتی وجود داشته. یک گرایشی بوده از آگوست کونت که جامعه شناس رو عرض کنم که روحانی مدرن تلقی میکرده که باید اون نقش رو ایفا بکنه، و یک گرایش دیگه هم داریم که در واقع برمیگرده به آقای اسپنسر که اساسا معتقد بوده که دولت ها نباید در اصلاح اجتماعی دخالت بکنن، مثلا جامعه شناس هم نباید دخالت بکنه، باید اجازه بدیم جامعه فرنده درونی خودش رو تعیین بکنه و عرض کنم که اگر قرار تحول رخ بده از درون خود جامعه اون تحول صورت بگیره. این دو جریان در آغاز تاریخ جامعه شناسی تا به امروز هم ادامه داره و به کشورهای دیگه هم که جامعه شناسی رفته این دو روند وجود داشته. کسانی که معتقد بودن جامعه شناس باید نقش مصلح اجتماعی رو ایفا بکنه، کسانی که معتقد بودن جامعه شناس نباید دخالت بکنه و باید کار علمی بکنه. بنابراین در درون خود جامعه شناسی هم اینجور نبوده که جامعه شناسان توافق داشته باشن که در قبال جامعه چه نقشی ایفا بکنن. تاریخ جامعه شناسی رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که ما همینجور جامعه شناسی داشتیم که در خدمت اردوگاه نازیسم بوده، جامعه شناسی داشتیم که در خدمت اردوگاه استالینیسم بوده، جامعه شناسی داشتیم که در خدمت نظام سرمایه‌داری بوده، و بنابراین هیچ چیز ذاتی در اینجا وجود نداره که جامعه شناس باید در خدمت کی باشه. اون برمیگرده به انتخاب خود دانشمند. بنابراین من سخت به اون سخن ماکس ویبر البته وفادار هستم، علاقمند هستم که میگه وظیفه مرد عمل و وظیفه مرد علم از هم جداست. بنابراین دانش اجتماعی تا اونجایی که داره درون حوزه خودش فعالیت میکنه وظیفه داره تابع ارزش‌های علمی باشه و از اونها دفاع بکنه و اجازه نده که در بسیار بیرون از این قلمرو نیروهای دیگه بخوان ارزش‌های خودشون رو به فعالان این حوزه تحمیل بکنه، باید مثلا پاسداری بکنه از حوزه فعالیت خودش. بنابراین من با این شعارها که علم متعهد و مثلا علم در خدمت اصلاح و ادعای از این قبیل مشکل دارم. من فکر میکنم اینها به اصطلاح هیچ کدوم ذاتی فعالیت علمی نیستن. خب اگر اینجوری هست پس بسن چه من اینجا شرکت کردم بسن. خب قاعدتاً وقتی چنین چیزی رو قبول ندارم عنوان این عرض کنم که سمینار رو هم قبول ندارم. من فکر میکنم که یعنی ایده من این است که میتوانیم از مسئولیت دانشمند صحبت بکنیم، نه از مسئولیت علم، چون علم یک سیستم درونی داره و اون سیستم درونی خودش کار میکنه و فرآیندهای درونی داره که باید دانشمند بدن پایبند بشه. اما مسئله از جایی آغاز میشه که میخواییم پیوند بین علم و جامعه رو متبحث کار بدیم، به دلیل که علم خودش یک جزیره جداگانه نیست و پیوندی با جامعه داره و تأثیراتی رو در واقع به جامعه میگذاره. اینجاست که من فکر میکنم ما میبایست به جای مسئولیت علم، مسئولیت دانش اجتماعی مثلا، و مسئولیت دانشمند سخن بگیم، مسئولیت عالم سخن بگیم، از مسئولیت جامعه شناس سخن بگیم. و اون وقت این دوتا از هم متمایز میشه. دانشمند یا مثلا جامعه شناس به عنوان یک انسان طبیعتا واجد ایدئولوژی هست، واجد ارزش‌هایی هست و اونجاست که در واقع میشه مسئولیت او صحبت کرد. بنابراین من از نکته میخواستم اینه که باید اصلاحی بکنیم در این نگاه و عرض کنم که بحث رو معطوف بکنیم به دانشمند. علم بی‌طرفه اما دانشمند بی‌طرف نیست، اصلا نمیتونه بی‌طرف باشه در درون حیات اجتماعی. دانشمند حتما ارزش‌هایی داره و به ارزش‌هایی معتقد هست. اینجاست که در واقع میتونیم از وظایف دانشمند اجتماعی صحبت بکنیم و به این ترتیب اون نگاه رو اصلاح بکنیم، چون اون نگاه سبب شده که عده‌ای مدعی هستن و جامعه شناسی جدیدی بسازیم که این جامعه شناسی دیگه بی‌طرف نباشه، میگم شده دیگه سکولار نباشه مثلا و از درون متحد بشه. خب من گفتم که با این به جد مخالفم و معتقدم چنین چیزی امکان نداره. علم اگر خود علم باشه طبیعتا فرآیند درونی داره و عالم باید اون فرآیند درونیش پایبند بشه. خب اما دانشمند به عنوان یک انسان واجد ارزش‌هایی است. خب چه تفاوتی با بقیه داره؟ بقیه انسان ها هم واجد ارزش‌هایی هستن. در عبادی هم به نظر میشه که دانشمند با بقیه فرق نداره، اونها هم تعهد دارن، اونها هم باید ارزش‌هایی داشته باشن و مسئولیت داشته باشن، دانشمند هم همینطور. اونتا گمان میکنم که دانشمند از ویژگی‌های برخوردار هست که میشه در باب وظایف اجتماعی او و مسئولیت اجتماعی او سخن گفت. نخستین نکته‌ای که باید عرض بکنم این است که آثار علمی دانشمند پیامدهایی برای جامعه داره، یعنی تئوری‌ها و مثلا تولیداتی که دانشمند ارائه میکنه این پیامدهایی برای جامعه داره و نخستین در واقع وظیفه‌ای که برای دانشمند ایجاد میشه این است که به پیامدهای اجتماعی تولیدات علمی خودش فکر بکنه و از این منظر در واقع نسبت به آثار علمی خودش رو با جامعه مورد بررسی قرار بده و ببینه که اون چیزی که او تولید کرده و عرضه کرده برای جامعه چه آثاری برای جامعه میگذاره. بنابراین نخستین وظیفه که باید توش دانشمند نهاده میشه این است که در واقع او باید نسبت به جامعه متعهد باشه، از این که در واقع آیا اون چیزی که تولید کرده آثار مثبتی ایجاد میکنه یا آثار نامناسب ایجاد میکنه. در همین جا باید من عرض بکنم که خب بخشی از آثار تولیدات علمی اساسا عرض کنم که غیر قابل پیش‌بینی هست. طبیعتا ما نمیتونیم بگوییم که دانشمند مسئول اونا هم هست، برای اینکه اساسا قابل پیش‌بینی نبوده. از این مورد طبیعتا باید صرف نظر بکنیم، ولی دست کم میتونیم بگیم که دانشمند باید در باب اون چیزی که تولید میکنه مسئولانه تر فکر بکنه و عمل بکنه و احتیاطات لازم رو به کار ببره تا در واقع اون قدری که قابل پیشبینی از آثار تولیدات علمی بتوان از آثار سوء رو جلوگیری بکنه. این مورد اول، نخستین وظیفه دانشمند در قبال جامعه. مورد دیگری که در مورد دانشمند و وظیفه اجتماعیش میتونیم صحبت بکنیم این است که دانشمندان از امکانات ویژه‌ای برخوردارن که بسیاری از آدم‌ها از اون امکانات برخوردار نیستن. برخورداری از این امکانات وظایف تازه‌ای بر عهده دانشمند می‌ذاره. نخستین مورد این است که در میان قدرت‌های متعددی که در جامعه وجود داره دانشمند به یکی از این منابع قدرت دسترسی داره. به نظرم میتوانیم پنج نوع منبع قدرت رو از هم متمایز بکنیم. یکی قدرت سیاسی، یکی قدرت قهریه یا نظامی، دیگری قدرت اقتصادی و عرض کنم که چهارم قدرت فرهنگی و پنجم قدرت ناشی از تخصص مثلا عملی. به نظرم این پنج منبع مهم منابع قدرت هستن و دسترسی به اونها میتوانه امکانات ویژه‌ای در اختیار افراد بگذاره. و معمولا هم اینجوری هست که اگر کسی به یکی از این منابع قدرت دسترسی داشته باشه، احتمال اینکه بتوانه منابع دیگر قدرت رو هم به دست بیاره زیاد هست. دانشمند عرض کنم که به قدرت فرهنگی دسترسی دارند، یا برخی میگن قدرت نمادین، و میتوانند در واقع از این قدرت استفاده بکنن برای تاثیرگذاری بر بخش‌های مختلف جامعه، بر مردم. به خصوص دانشمندان علوم انسانی از این جهت میتوانند در واقع بسیار موفق باشن، صاحب قدرت باشن. اونهایی که در واقع توانه‌تر هستند در این حوزه و شهرتی کسب میکنن، اقبال عمومی پیدا میکنن، اونها بسیار میتوانند تاثیرگذارتر باشن. ما تاثیرات بزرگانی مثل دکتر شریعتی رو در جامعه خودمون دیدیم. خب دکتر شریعتی واجد قدرت نمادین یا قدرت فرهنگی بوده. دانشمند به خصوص دانشمند علوم اجتماعی از قدرت فرهنگی برخوردار هست. خب حالا این برخورداری از این قدرت فرهنگی وظیفه‌ای بر دوش در واقع دانشمند میذاره. او طبیعتا میتوانه از دانش خودش و از این قدرت و امکانات به نفع جامعه و عرض کنم که بهبود زندگی اجتماعی مردم استفاده بکنه. بنابراین این در واقع ویژگی امکانی به اون میده که بتوانه مداخله های موثرتری در حیات اجتماعی انجام بده. در این مورد دانشمند اجتماعی با بسیاری دیگه از حتی دانشمندان علوم طبیعی هم متفاوته. بسیاری وقتا ما میبینیم که دانشمندان علوم طبیعی از این قدرت فرهنگی برخوردار نیستن. مورد دیگری که دانشمند رو به طور کلی و دانشمند اجتماعی رو از بقیه مردم جدا میکنه این است که دانشمندان با شبکه‌ای از نخبگان علمی در ارتباط هستند و به این ترتیب باز هم دانشمندان از یک امکان جدیدی برخوردارند که بسیاری از مردم از این امکان برخوردار نیستند. برخورداری از شبکه‌ای عرض کنم که ارتباط با شبکه نخبگان علمی به او فرصت‌های تازه‌ای میده برای نقش ایفای نقش مهمتر اجتماعی، و از این نظر هم دانشمند مسئولیت اجتماعی پیدا میکنه که از این قدرت این شبکه اجتماعی به نفع بهبود شرایط اجتماعی مثلا عمل بکنه. مورد دیگه که موارد قبلی حتی مهمتر هست و وظیفه‌ای بر دوش دانشمند اجتماعی می‌گذاره اینه که دانشمند اجتماعی بهتر از دیگران جامعه رو می‌شناسه، فرآیندهای درون جامعه رو می‌شناسه، مسائل اجتماعی که جامعه با اون مواجه هست رو می‌شناسه، و لذا در مقام مقایسه با دیگر افراد جامعه او بهتر می‌تونه در واقع نسخه بپیچه برای جامعه، بهتر می‌تونه راه حل بده. بنابراین از این منظر که نگاه میکنیم میبینیم اون دانش تخصصی در باب جامعه داره که میتونه کمک بکنه مسائل رو، آسیب ها رو شناسایی بکنه، راه حل رو شناسایی بکنه. طبیعتا چه کسی بهتر از دانشمند اجتماعی که بیاد راجع به جامعه و مسائلش سخن میگه، از حوز وقتی که از فعالیت علمی خودش فراتر بره میره بیاد و نظر بده راجع به وضعیت جامعه و در واقع در جهت بهبود و اصلاح اجتماعی نقش ایفا بکنه. او نسبت به دیگر مردم صلاحیت بیشتری داره که این نقش رو ایفا بکنه، به دلیل اینکه درباره اون چیزی که در جامعه میگذره شناخت دقیق تری داره. این شناخت به او این مسئولیت رو میده که من حالا باید از این شناخت استفاده بکنم و وظیفه اخلاقی در قبال جامعه ایفا بکنم. بنابراین به نظرم این مواردی که عرض کردم مسئولیت های جدی به دانشمند اجتماعی عملا از به صدا حوزه فعالیتش بهش داده میشه. غیر از این مسئولیت هایی که عرض کردم در قبال جامعه کلان دانشمند اجتماعی داره، چند تا وظیفه هم دانشمند اجتماعی در باب اجتماع علمی داره که اونها رو هم باید بهش اشاره بکنم. نخستین وظیفه‌ای که او در قبال رشته خودش اجتماع علمی داره اینه که تلاش بکنه در مسیر انتشار علم که اون رشته در قبال نشر بیشتری پیدا بکنه و تثبیت بشه و نهادی نمیشه. مورد دیگه ای که به گمان من دانشمند اجتماعی در قبال عرض کنم رشته خودش داره به عنوان یک وظیفه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، نگه با اجتماع علمی در جهت تحقق اهداف اون رشته همکاری بکنه. مورد مهمتری که باز وظیفه دانشمند اجتماعی هست به نظرم این است که از حریم علم در جامعه دفاع بکنه. نیروهای متعددی هستند که خواهان نفوذ در عرصه علمی هستند، خواهان کنترل عرصه علمی هستند، خواهان کنترل در واقع سیستم دانشگاهی هستند و خواهان این هستند که آزادی رو، آزادی فعالیت علمی رو محدود بکنن و فعالان علمی رو در مسیر مواصل خودشون سر بدن. برای اینجا باز وظیفه‌ای بر عهده دانشمند اجتماعی نهاده میشه، اون این است که در واقع از آزادی برای پژوهش و تحقیق دفاع بکنه، از حریم مثلا علم دفاع بکنه. و عرض کنم که مورد دیگه‌ای که من شخصا فکر میکنم مسئله مهمی است باز در قبال اجتماع علمی، وظیفه دانشمند در قبال اجتماع علمی این است که در واقع او باید با اجتماع علمی همبستگی داشته باشه در جهت توجه به سرنوشت در واقع نیروهای فعال در اون حوزه. یعنی در واقع ما موجودات منفردی نیستیم، ما در واقع سرنوشتمون به هم گره خورده در اجتماع علمی و لذا باید توجه بکنیم به سرنوشت همکارانمون در درون این اجتماع و نسبت به اون چیزی که برای اونها رخ میده حساس باشیم. خب اینها دو دسته از وظایف و مسئولیت هایی بود که بنده فکر میکنم که دانشمند اجتماعی در قبال جامعه داره. یکی در واقع مسئولیت ها و وظایفی که او در قبال اجتماع علمی داره و دیگری وظایف و مسئولیت هایی که او در قبال جامعه کلی تر، جامعه در برگیرنده داره. اما میخوام در چند دقیقه پایانی بحثم صحبت بکنم راجع به این یکم انضمامی تر صحبت بکنم راجع به وضعیتی که الان ما در اون هستیم و اون که دانشمند اجتماعی در شرایط کنونی چه وظایفی داره. عرض کردم که یکی از مسائل مهمی که الان اجتماع علمی با اون مواجه هست مسئله تجاری شدن دانشگاه هست که بگم من بسیار مسئله جدی هست، به گونه ای که ما الان وزارت علوم دانشگاه ما بگم من در حال فروش آموزش هستن، فروش آموزش به طور اصلا به شکل بسیار بیکیفیت به هر کسی که خواهان خرید آموزشه به دانشگاه ما او رو به او یک صندلی می فروشن، به او مدرک می فروشن و اصلا نگاه هم نمی کنن که او چه تخصصی داره و آیا شایستگی اینو داره که بیاد و در صندلی دانشگاه بشینه و به اصطلاح مدرک بگیره. خیلی به اصطلاح توجهی به این امر نمیشه و دانشگاه ها آرامان دارن تبدیل میشن به سیستم های تجاری که میخوان از طریق فروش آموزش درآمد کسب بکنن و گسترش پیدا بکنن. این شیوه در واقع این بست افسار گسیخته دانشگاه ما دانشگاهیان رو با یک مسئله مواجه کرده. مسئله مهم مسئله اینه که در واقع داریم عملا احساس میکنیم که اعتبار یکایک رشته های علمی در حال فروریزش هست و ابتذالی در دانشگاه در واقع پدید آمده و در واقع کل نظام آموزشی در واقع تبدیل شده به یک فرآیند های سوری که مناسک و عرض کنم که ظواهری درش وجود داره ولی فاقد محتواست و رشته های مختلف من جمله رشته جامعه شناسی داره از درون بی اعتبار میشه برای اینکه اون استانداردهای فعالیت دانشگاهی در واقع با از طریق فروش آموزش از طریق تجاری شدن دانشگاه ها دچار انحطاط شده و در واقع پایه هاش آسیب دیده و در حال فروریزش هست و در نتیجه ما الان با به سلام محصولات دانشگاهی رو هستیم که بسیار بسیار بی اعتباره و در نتیجه از درون این رشته ها دوچار انحطاط شدن. این یکی از وظایف یک وظیفه ای در واقع متوجه دانشگاهیان میکنه که با این به سلام وضع با سوری شدن نظام آموزشی مقابله بکنن و بهش اعتراض بکنن و این اعتراض انقدر ادامه داشته باشه که تا بلکه در واقع این صداها بلندتر بلندتر بشه و تأثیری بذاره. این الان یکی از وظایف جدی دانشگاهیان در قبال اجتماع علمی است. انحطاط در واقع دانشگاه در عصر کنونی مسئله جدی دانشگاهیان هست. وظیفه دیگری که به گمان من باز دانشگاهیان در عصر ما الان بوده دارن این است که به نظر میرسه بخشایی از مثلا نظام اجتماعی ما تجاری شدن رو پذیرفته و برخلاف قانون اساسی که برخی از خدمات و وظیفه دولت تلقی میکنه و دولت باید اونها رو مجانی در اختیار مردم بذاره، طی یک روندی که در ایران معاصر وجود داشته آرام آرام شیوه هایی از عرض کنم که تجاری شدن در حوزه های خدمات همگانی درش شکل میگیره، مثل همین مثلا تجاری شدن آموزش عالی، تجاری شدن آموزش پرورش، تجاری شدن خدمات بهداشت و درمان، آسیب های بسیار جدی متوجه جامعه کرده. به ویژه ما در حوزه آموزش و پرورش و در حوزه بهداشت و درمان این مسئله بسیار بسیار جدی هست. در قانون اساسی ما آمده هست که دولت وظیفه داره این خدمات رو به بهترین شکل در اختیار مردم بگذاره، ولی طی به اصطلاح یک روندی که ایدئولوژی بازار آزاد هم درش مؤثر بوده، آرام آرام بخشایی از جامعه پذیرفتن که گویا باید این قلمروها هم خصوصی بشه و مثلا بهداشت درمان هم خصوصی بشه و یک وضعیت اسفباری ما در این حوزه ها داریم، هم در خصوص حوزه آموزش و پرورش و حوزه بهداشت و درمان. و یکی از جاهایی که به گمان من آدمان اجتماعی به خصوص مسئولیت جدی دارن در واقع بلند کردن صدای اعتراض به روند بازاری شدن این حوزه هاییست که وظیفه دولت در اونها ارائه خدماته. بنابراین ما در واقع با نوعی از کنم که نابرابری شدید در حوزه آموزش پرورش و در حوزه بهداشت درمان مواجه هستیم که میتوانه به صلاح حیات کشور در آینده صدمات جدی بزنه. بنابراین یکی از جایی که به نظر میاد که دانشمند اجتماعی باید در مقابل اون بیسته از کنم که سلطه یافتن ایدئولوژی بازار آزاد در این حوزه هست. ما آرام آرام داریم از ارزش های انقلاب 1357 دور میشیم. یکی از ارزش های بزرگ انقلاب برابری بیشتر در درون جامعه بود و متاسفانه با پذیرش در واقع روند های بازار آزاد دست کم در بخش از حوزه ها، من معتقد نیستم که ما در واقع الان یک سیستم لیبرالیستی داریم، اما بخشی از صلاحیت اجتماعی در ایران این الگوها رو پذیرفته و اونها رو داره اعمال میکنه و این به نظرم در لااقل در این حوزه ها، حوزه های آموزش پرورش و حوزه بهداشت درمان بسیار خطرناکه و در این حوزه مقاومت کرده. این به نظر من یکی از وظایف دانشمند اجتماعی است. وظیفه دیگر دانشمند اجتماعی در حوزه کلانتر به گمان من دفاع از آزادی هاست، آزادی سیاسی، آزادی بیان و انتشار برای در واقع عرضه تولیدات دانشمند اجتماعی بسیار بسیار ضروری است و باز این یکی از اون مسئولیت هست که گمان میکنم دانشمند اجتماعی باید همیشه نسبت به مثلا حدود آزادی، آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی اجتماعی حساس باشه و در واقع در اونجاها در واقع بتوانه صدای اعتراضی بلند بکنه هر جا که این آزادی محدود میشه. آزادی هم یکی از ارزش‌های بزرگ انقلاب 1357 بود. برای اینکه ما بتوانیم در واقع حیات اجتماعی بهتری داشته باشیم باید به این ارزش‌های اجتماعی بسیار مهم توجه بکنیم و در واقع هر جا حتی لازم باشه برای اونها هزینه هم بدن. من سخنم رو با این بحث جمع میکنم که بنابراین معتقد نیستم به جامعه شناسی متعهد، معتقد نیستم به جامعه شناسی واجد مسئولیت اجتماعی. به نظرم علوم از فرآیندهای درونی خودشون و از ارزشهای درونی خودشون تبعیت میکنن و این دو تعابیر تعابیر نادرستی است، بدون اینکه بزرگان ما مطرح کرده باشند. اما در مقابل معتقدم که در واقع دانشمند به عنوان یک انسان هم از ارزش‌هایی برخوردار و در نتیجه تعهداتی در قبال جامعه علمی داره و تعهداتی در قبال جامعه کلانتر داره. خیلی ممنون.
بحث بسیار مشروط و مصطفی که مطرح کردن، من قبل شروع بحث خودم تبریک میگم این یک سالی که اتحادیه از عمرش گذشته و امیدوارم که همچون سال گذشته بتونه به تقریب هرچه بیشتر و بهتر میان پژوهشگران و عالمان اجتماعی در سراسر کشور کمک بکنه، چون واقعا به قول صحبتی که انجام شد به نظر میاد که این مرکزگرایی میتونه خیلی مضرات و عواقب و در واقع پیامدهای منفی زیادی داشته باشه. امیدوارم که اتحادیه بتونه در ادامه مسیر خودش استوارتر و بهتر قدم برداره و همچنین تشکر میکنم از دستاندرکاران و مسئولینی که این جلسه رو و این گفتگو رو امکانش رو فراهم کردن. موضوع بحث راجع به بحث مسئولیت اجتماعی هست و نسبتش با علوم اجتماعی و همونجور که آقای دکتر هم در بیاناتشون مطرح کردن، به نظر من میاد که این موضوع یه موضوع خیلی قدیمیه که برمیگرده به یه معضل خیلی قدیمی در علوم اجتماعی و حتی قبل تر از اون، و اون هم معضلی است که به سنخ سازی هایی همچون عالم سیاستمدار یا عالم مصلح انجام شده و اینکه آیا ما موظفیم از بین این دو سنخ یکی رو برگزینیم و اون در واقع ریسرچ پروگرام خودمون رو یا اون مثلا پژوهش خودمون رو در همون قالب هم ذیل همون سنخ سامان بدیم. این در واقع چیزی که الان مطرح شده در قالب این سنخ عالم سیاستمدار یا عالم مصلح، من میخوام یه نحوی یه نگاه دیگه‌ای بهش داشته باشم و یه قدری اول رو چه ابعاد پروبلماتیکش صحبت بکنم و اینکه به راحتی این امکان وجود نداره برای ما که ما بیایم یکی رو برگزینیم و بگیم که به نظر من کار ما عالمانه است و مصلحانه نیست و نباید باشه، یا برعکس بگیم کار ما مصلحانه است و لزوماً به آنچه که علم میگوید و قواعد علمی طلب میکند پایبند نیستیم. من حالا بعد از اینکه این جنبه پروبلماتیک رو یه قدری بیشتر توضیح دادم، حالا یه ایده ای هم دارم که اتفاقاً پارسال در جلسه مقدماتی اتحادیه توضیح اجمالی ازش مطرح کردم در باب حالا امر ناب اجتماعی و سعی میکنم یه چند دقیقه راجع به اون هم به عنوان الگوی مطلوب خودم صحبت بکنم. و خب طبعا این الگوی خام و الگوی در واقع نیازمند به نقدیست که امیدوارم در این جلسه دوستان و آقای دکتر نقدش بکنن و من بتونم استفاده بکنم. ما بر اساس این سنخ بندی که بین عالم و مصلح صورت گرفته، عالم رو نقشش رو در واقع تبیین کننده یا توصیف کننده میشماریم. موضوع مورد نظر عالم هم امر واقعی تعین یافته و شکل گرفته است. یعنی عالم در مقام مواجهه با چیزی است که پیشتر از او شکل گرفته و الان با منطق و روش علمی و اسلوب منطقی باید بپردازه به توصیف آن چیزی که در حال مشاهده است. یعنی آن چیزی که قبلا تحقق پیدا کرده و الان عالم موظفه به گزارش گری است. بنابراین روی که عالم وظیفش نوعی اخبار دقیق و جزئی از آن چیزی است که پیش از او شکل گرفته و نتایج و پیامدهایی داره، از جمله اینکه میتونه بعد از این توصیف با سازوکارهایی مثل آیدیال تایپ سازی، مثل انواع نوبندی ها، تیپ بندی ها میتونه به تبیین برسه. یعنی بین این انواع میتونم وقت بیاد یه رابطه علی برقرار بکنه و به یک آنگاه کدوم یکی از عوامل، آنگاه کدوم در واقع معالی، یعنی چه دلائلی، آنگاه چه زمینه، چه در واقع پیامدهایی که باعث شده است این وضعیت شکل بگیره. از سوی دیگر سنخ مصلح یا سنخ سیاستمدار با یه پدیده در حال تغییر و در حال شکل گیری سر و کار داره. اصلا و ابدا این امکان وجود نداره که بتونیم ما پدیده اجتماعی متوقف کنیم. بنابراین سیاست مدار میتواند بر اساس اون نظام های ارزشی پیشین بیاد حکم بکنه، تجویز بکنه و هدایت بکنه. بر اساس اون میتواند بگوید که چه باید باشد و چه نباشد. نمیتونیم بگیم که چه چیزی پیشتر از این هست و بعد از این هم طبعا خواهد بود، چون که آن چیزی که در مقام واقع باش سر و کار داریم کاملا در حال تنوع یافتن، در حال شکل گرفتن و تغییر شکل دادن. بنابراین کار ما در عالم در واقع علوم اجتماعی اصلاح اجتماعی، یعنی درس یافتن به یه سری تجهیزات اساسی معتبری است که میتواند به هدایت هرچه بیشتر کمک بکند آن سال. خب شما میبینید که همونجوری که آقای دکتر هم فرمودن، ما در وضعیتی به سر میبریم که ادعی بر سنخ اول تاکید دارن به شدت، که از جمله خب خدای دکتر هم من در همین سنخ ابتدایی جا میدم که تاکیدشون بر سنخ عالم هست. ادعی هم همچون کسانی که قائل به نوعی بومی سازی یا حتی علوم اجتماعی دینی و اسلامی هست، اونها قائل به این هستن که نه، ما یه سری الگوها و هنجارهای دائما معتبر و عام می‌داریم که اینها باید به کیفیت شکل دهی امر اجتماعی و رفتارهای اجتماعی که هنوز هم محقق نشده مؤثر باشه. من همونجور که عرض کردم، به نظرم واقعا نمیتونیم ما از این پرابلم با اختیار کردن یکی از این دو سنخ رها بشیم، چون این پرابلم با حیثیت وجودی و ماهیت موضوع جامعه شناسی در ارتباط است. من شما را ارجاع میدم به فصل ابتدایی مقدمه، در واقع فصل سوم کتاب قواعد روش دورکیم، که خب خیلی رایج هست در بین جامعه شناسان که دورکیم اثباتگراست و دورکیم عالمه و خیلی هم مقیده به قواعد علمی است. اما تو همون فصل در ابتداش دورکیم خیلی به صراحت توضیح میده، میگه که اگر قرار باشه عالم صرفا به گزارشگری نسبت به واقعیت اجتماعی بپردازه و نتونه به تجویزی یا به راهکاری دست پیدا بکنه که در آینده جلوی پای کنشگران اجتماعی بگذاره، در نهایت علم رو در برهوتی رها کرده، یعنی دل کنشگران در سیاهی و تاریکی شب رها میشه به دست خودشون. اگر ما بگوییم که دانشمند وظیفش صرفا اینه که ببینه چه خبره، ولی نباید بگوید که آن چیزی که حالا چه خبر هست، نتیجتاً منتفی شود به اینکه چه باید کرد. به نظر میاد که عالم نتوانسته است به اون چیزی که ضرورت تاریخی داشت برای تحقق اون رشته و تمایز اون رشته نسبت به گونه های دیگر پایبند باشه. اگه بخوام اینو دقیق‌تر بگم، به عبارت دیگر آن چیزی که باعث شد جامعه شناسی به عنوان یک رشته علمی ضرورت تاریخی پیدا بکنه، همین بحران ها و نابهنجاری ها و مسائلی بود که به تدریج در شرایط مدرن ایجاد شد و گونه های ما قبل جامعه شناسی، از جمله گونه های الهیاتی، فلسفی و زیبایی شناختی، امکان پاسخگویی و امکان فهم دقیق اون رو نداشتن. جامعه شناسی در واقع با وضعیت بغرنج و وضعیت دشوار بشر مدرن سر و کار داشت و به همین دلیل هم هست که مزیت متفاوتی پیدا کرده و در واقع به نوعی جامعه شناسی خودآگاهی مدرن ما انسان‌هایی که درگیر مسائلی شدیم که به تدریج مسائلمون از حدود اختیار فردی خودمون خارج شده. بنابراین به نظر میاد که جامعه شناسی در قبال این ضرورت تاریخی که باعث شد جامعه شناسی مستقل بشه از فلسفه، از الهیات و ضرورت شناختی و معرفتی پیدا بکنه، همیشه وام داره. یعنی اینجوری بگم، اگر چیزی با ذات جامعه شناسی از بد و عمد و تأسیس جامعه شناسی توسط کلاسیک ها تنیده شده باشه و برخوردار باشه، به این راحتی نمیتونیم ما این وضعیت دشوار رو با انتخاب کردن این دو سنخ کنار بگذاریم. مثلا بگیم که بله، ما کارمون فهمیدن وقایع هست و ملتزم بودن به ارزش های درونی علم. آن چیزی که این ضرورت رو برای ارزش درونی علم ایجاد کرد، چیزی بود که تاریخاً برای ما پیش آمد و اون چیز دقیقاً بر اساس اون ارزش‌های بیرونی بود، یعنی بر اساس دقیقاً همین ابهامات، این پروبلماتیک‌ها، این دشواری‌هایی که بشر مدرن باش روبرو بود و این ناتوانی‌هایی که الگوهای فلسفی و الهیاتی داشت از مواجهه با این ماجرا. بنابراین به نظر میاد که همونطوری که در بدو تأسیس جامعه شناسی در مواجهه با این بحران‌ها ضرورت پیدا کرد، در حال حاضر هم چنین است. یعنی این پروبلماتیک با ذات جامعه شناسی سر و کار داره، با ذات موضوع جامعه شناسی سر و کار داره. خب از یک جهت اگر بخوایم به گزینشگری ساده و تقلید گرایانه دست بزنیم، اگر بگوییم ما عالمی، یعنی ما به سنخ عالم و ارزش‌های بیرونی علم بسنده می‌کنیم و از دل علم به دنبال هنجارها و به دنبال مداخلات ما بعد علمی نمی‌توانیم باشیم یا نیستیم، خب به نظر میاد یک اشکال عمده‌ای که وجود داره اینه که آن چیزی که شما دارید مطالعه می‌کنید چیه؟ به عنوان یه عالم یه تصویر موقتی در حال فروپاشی به تاریخ پیوسته است. مثال عرض بکنم، مثلا شما در کمیترین مطالعات جامعه شناختی مثلا پیمایش انجام بدید، شما یا تمام شماری حتی انجام بدید، شما چه کاری دارید میکنید؟ دارید در یک لحظه از یک جمعیت در واقع آماری، از یه نمونه آماری یه تصویر میگیرید و بر اساس حالا متدهای علمی تلاش میکنید تا این تصویرتون دقیق باشه. اما آیا میتوانید بگید که این تصویر همون چیزی که بعداً هم ادامه پیدا خواهد کرد؟ به نظر میاد این بیشتر یه سودا و یه آرزو و اشتیاق علمیه. در واقعیت چنین ضرورتی و چنین تضمینی وجود نداره. کسی که دارید شما باش صحبت میکنید ولو مکانیسم های بسیار پیچیده ای رو به کار ببرید که فیل پولوشن و نمیدونم آلودگی میدان و اینها کم باشه و دقیقاً آنچه که باور دارد رو به شما بگوید، اما باز هم نمیتوانید آن چیزی که باور دارد رو به صورت دقیق توصیف بکنید. یه جور دیگه بگم، شما هنگامی که دارید با یه در واقع یه فردی مصاحبه میکنید، حالا پیمایش نبید بگیم کیفی، دارید چی کار میکنید؟ در بهترین حالت تلاش میکنید تا نگرش یا ذهنیت اون فرد رو پیاده کنید و گزارش بکنید. اما آیا ما میتوانیم آنچه که در ذهن یه فرد میگذارد رو به حسب واقع و بر اساس آن چیزی که واقعا هست گزارش بکنیم؟ به نظر میاد به یه سطحی، به یه لایه سوری صرفا بسنده میکنیم، چون هیچ وقت نمیتوانیم ما به عمق واقعیت آنچنان که هست دست بیاندازیم و همیشه روایت ها و توصیفات ما از امر واقع توصیفات ناتمامه. یه تصاویر موقتیه که به تاریخ میپیونده، یعنی شما بعد از اینکه پیمایش انجام دادید یا یه پژوهش کیفی انجام دادید، مصاحبه انجام دادید، میتونید بگید آن چیزی که مثلا در این زمان در این لحظه من دیدم یا شنیدم چنین بود، دسته‌بندی کنید، صورت بندی کنید، نتیجه‌شو ارائه بدید. بنابراین به نظر میاد یکی از اشکالات مهمی که سنخ عالم داره اینه که توجه نمی‌کنه به اینکه آن چیزی که موضوع مطالعه‌اش قرار می‌گیره موضوع ناتمام به تاریخ پیوسته‌ای که دائما در حال فروپاشی و احیای مجدده. بعد نکته دیگه که قبلا هم اشاره کردم اینه که توجه نمی‌کنه به ضرورت‌های تاریخی که باعث شده اون علم از سایر گونه‌ها مستقل بشه و اون ضرورت‌ها پیشینی نسبت به اون علم، از درون اون علم بر نخواسته، چون علمی اون موقع در لحظه پیدایش و تکوینش هنوز نبود و این رو هم نمیتونه پاسخ بده. صرفا میگه که چیزی شکل گرفته، من بر اساس ارزش‌های درونی که پیش از من آمده است پایبندم. اما خب اون ضرورت‌های پیشینی که در بدو تأسیس بود کجا رفت؟ دائما در زیست موضوع تو ادامه پیدا میکنه و با حیات موضوع تو تداوم می‌یابد. یعنی اینجوری نیست که ما بتونیم با انتخاب و گزینشگری اونو فراموشش بکنیم. حالا از سوی دیگر اگر ما بخوایم خیلی ساده انگارانه و تقلید گرایانه، از جمله مثل خیلی از این کسانی که قائل به نوعی علوم اجتماعی دینی و اسلامی این چیزا هستن، ما بیایم بگیم که نه، ما بر اساس تجویزات اسلام و بر اساس الگوی الهیاتی که اسلام مشخص کرده است یا هر نظام ارزشی دیگری که شما فکر می‌کنید، ما می‌خوایم به دنبال تجویزات اخلاقی باشیم که هنجارهای عمل ما بعد این رو برای کنشگران در موقعیت‌های مختلف مشخص می‌کنه. به نظر میاد اینم اشکالات متعددی داره. یعنی در این مقام در واقع تصویر از سیاستمدار یا مصلح توجه نمی‌کنه که عمل ارادی کنشگران همیشه محدود به یه سری ضرورت‌های پیشینیه. یعنی ما نمی‌توانیم اصرار کنیم که این کار رو بکن یا این کار رو نکن. هر امری و هر نهی منوط به امکانات پیشینیه تا محقق بشه، شدنی بشه. یعنی در واقع اعتبار امر و نهی ما هم در گروه ضرورت‌های پیشینی اون عمل ارادیه. عمل ارادی صرفاً مبتنی بر یه سری قانون و یه سری تجویز نیست. تجویز یه چیزیه که در ذهن توسط یک حالا سیاستمدار یا مصلح صادر شده، اما این بیانگر آرزوهای اون فرد فقط. اما آیا شدنیه؟ به نظر میاد اگر بخوایم ساده انگارانه حتی گونه سیاستمدار یا مصلح رو هم برگزینیم، این رو نادیده گرفتیم که قبل از هر اراده کردنی، هر اراده کردنی منوط به نوعی ضرورت یا محدودیت های پیش از اراده است. همون چیزی که در سنخ عالم به دنبال بررسی اون بودید. و در اشکال دیگر اینه که امور اجتماعی یا رفتارها و کنش‌های اجتماعی رو تقلیل میده به یه سری امور پیشبینی ناپذیر، چون که به نظر میاد به کمند علم و به کمند ضرورت‌های علمی در نمیاد رفتار بشر، رفتاری که عالم به دنبال محدود کردن اون در قواعد علمیه. پس من سیاستمدار یا مصلح به دنبال هدایت اون هستم و به هر نحوی میتواند این بر اساس آنچه که من میخواهم و امر میکنم شکل بگیره. ژلاتینیه، میتونه هر مسیری رو طی بکنه بر اساس اون تجویز من. به نظر میاد این هم نوعی پیشبینی ناپذیری و کور بودن یا تصادفی بودن رو بر منطق رفتار کنشگران در موقعیت های مختلف تحمیل میکنه که خودش نیازمنده به دلیله و این یعنی خودش یه نوعی سردرگمی و نوعی رها کردن ما در یه وضعیت بحرانی، چون واقعا نمیتونیم باز هم به نتیجه برسیم تبیینی و شناختی. چیزی که من الگویی که من میخوام اینجا حالا عرض بکنم و مورد انتقاد قرار بگیره انشالله اینه که من به نظرم میاد قدری باید بازاندیشی بکنیم راجع به موضوع علوم اجتماعی به عنوان امر اجتماعی، یعنی آن چیزی که در علوم اجتماعی به بحث از اون و عوارض اون میپردازیم به نظر من نیاز به نوعی بازاندیشی جدیه. برای اینکه این الگوی خودم رو تقریر بکنم از مفهوم رخداد یا اتفاق استفاده میکنم. هر پدیده اجتماعی متعینی که جامعه شناس در مقام عالم به دنبال بحث از اونه یک پدیده اتفاق افتاده است، یک پدیده رخداد است. به عبارت دیگر یک پدیده است که حدود و ابعاد وجودیش تمام شده و به عنوان یه امر داده شده برای جامعه شناس مورد توجه قرار میگیره، چیزیست که به اتمام میرسه و جامعه شناس تلاش میکنه تا اون رو بشناسه، حتی وقتی که داره فرایند رو میشناسه. ببینید حتی وقتی که ما داریم فرایند یا تکمیل یک امر رو میشناسیم با لحظات و قطعات داده شده ای هست سر و کار داریم که پشت سر هم یه توالی رو شکل میدن، بنابراین اون هم باز هم منافاتی با این وضعیت نداره. اگر چنین باشد، یعنی اگر جامعه شناس در مقام مواجهه با امر اجتماعی با امر داده شده بسیط پیشینی تعین یافته سر و کار داشته باشه، برای ما مهمه که حواسمون باشه این رخداد یا این داده شدگی نمیتواند ضرورت علمی داشته باشه از این حیث که داده شده است. به عبارت دیگر اگر ما به بررسی یه امر اجتماعی اتفاق افتاده میپردازیم، نمیخواهیم صرفا گزارش کنیم احوالات اون امر اتفاق افتاده رو، بلکه قرار هست از خلال آن چیزی که اتفاق افتاده بود برسیم به ضرورتی که به صورت پیشینی نسبت به رخداد یا نسبت به اون اتفاق ضرورت داره به لحاظ منطقی. به عبارت دیگر ما چاره‌ای نداریم به عنوان عالم اجتماعی برای اینکه به بحث از ضرورت‌های اجتماعی بپردازیم به لحاظ منطقی، ناچاریم به رخدادهایی اکتفا بکنیم که این رخدادها در مقام وقوعشون اتفاقی بودن ولی نیازمند به این هستن که یه سری ضرورتهای پیشینی اونها رو امکانش رو متعین بکنه تا واقع بشه. اگر قرار باشه که به صورت کاملا بالقوه نگاه بکنیم به این وضعیت به صورت 50-50 هیچ چیزی اتفاق نمیفته، چون میتونه در حالتی از ایجاب و عدم باقی بمونه. پس اگر داره عملی انجام میشه رخ میدهد، عمل اجتماعی در هر حوزه‌ای داره از ساحت امکان به ساحت ضرورت کشیده میشه، یعنی داره اون 50-50ش به یه طرفی حالا یا ایجاب یا سلب داره کم میشه، میشه 51-49. بنابراین باید یک سمت ضرورت و امکانی پیدا بکنه بیشتر از سوی دیگرش تا بتونه محقق بشه. شما در جزئی ترین اعمال رخداده شخصی خودتونم که بنگرید اینجوریه، شما در حالت بالقوه میتونید مسواک بزنید، میتونید نزنید، میتونید این سخنرانی شرکت بکنید، میتونید نکنید. اینها 50-50 و بالقوهگیه، یعنی هنوز محقق نشده ولی شما مسواک میزنید یا نمیزنید، یعنی میزنید واقعا، یا شرکت میکنید یا نمیکنید، اما الان شما شرکت کردید. یعنی رخ دادن یک اتفاق نشان دهنده ضرورت پیدا کردن وجودی ابعاد اون اتفاقی که تا پیش از اون 50-50 بالقوه بود، هر دو سویش مساوی بود برای اون کنشگر، اما الان رخ داده. بنابراین از خلال این رخداد جامعه شناس قراره برسه به ضرورت‌های پیشینی که امکان چنین رخدادی رو ضرورت بده. و این ضرورت ضرورت منطقیه. به عبارت دیگه اگه بخوام بگم، ما توی علوم اجتماعی هدفمون دیدن واقعیات بیرونی نیست، هدفمون کشف ضرورتهایی که حاکم بر واقعیت بیرونیه. اما چاره ای نداریم مگر اینکه از خلال آن چیزی که رخ داده است به صورت عینی و تجربی چیزی رو ببینیم که به صورت پیشینی در بدو عام قبل از رخ دادن و قبل از تحقق و ضرورت پیدا کردن ضرورت داشته. به عبارت دیگر ما به دنبال کشف آن چیزی هستیم که ضرورت دارد در نتیجه، ولی میفهمیم که از آغاز ضرورت داشته. نتیجه جامعه شناسی، نتیجه مطالعه پدیده‌های رخداد اجتماعی، نتیجه تقلید گرایانه توصیفی نیست، چون در این صورت اشکالی که گفتم در سنخ عالم پیش میاد. ما در سنخ عالم صرفا نمیتونیم بسنده کنیم به یه توصیف ناتمام از واقعیت اجتماعی. شما نگاه کنید، حتی قدم زدن یه فرد در خیابان رو ما نمیتونیم کامل توصیف کنیم، چون که قدم زدن فرد نیازمنده به یه سری مفاهیم عام یا ایده هایی که مکانش رو مشخص کنه، سرعتش رو مشخص بکنه. اینا خودش دوباره نیازمنده به یه سری چیزایی که خودش در ذهن و در قلمرو و در ساحت ذهن محقق شده. یا حتی یه فردی پر از احساسات یا عواطفه، آیا شما میتوانید در لحظه، حتی اگر خودش هم بخواد، میتواند راجع به عواطف و احساسات لحظه ایش صحبت بکنه با شما؟ همیشه عواطف ما ناتمامه. یه دو جلد رمان نوشته شده در مورد احساسات یه فرد در یه کوپه قطار، از یه ایستگاه تا یه ایستگاه، آخرش هم تمام نمیشه. مگه شما میتونید این همه احساسات عجیب غریب در حال پویش، در حال تعارض رو توصیف بکنید؟ پس اگر قرار هست به توصیف رخداد اجتماعی بپردازیم، قراره به چی بپردازیم؟ آیا قراره بپردازیم به اینکه از در واقع در واقعیت هم چه اتفاق افتاده؟ اگر اینجوری باشه که چنین چیزی ممکن نیست به تمامه، صرفا بسنده میکنیم به یه سری حدود مبهم و سایه‌وار. به نظر میاد آن چیزی که اهمیت داره برای جامعه شناس اینه که از خلال این امر تجربی و عینی برسه به اون چیزی که قبل از عمل، قبل از رخداد ضرورت پیشینی داشت. اما خب به ناچار بعد از اتفاق و رخ داده که این ضرورت آشکار میشه برای عالم. به عبارت دیگر از مارکس اگه بخوام عبارتی نقل بکنم، بعد از وقوع انقلابی که انگیزه های اصلی کنشگران و ضرورت های حاکم بر اون انگیزه ها آشکار میشه، گرچه ظرف زمانی برای تحقق اون انگیزه ها قبل از انقلاب بوده، قبل باید تصمیم میگرفتن تا انقلاب میکردن و الا نمیتونستن انقلاب بکنن، اما برای جامعه شناس راهی وجود نداره جز این. بنابراین برای این اساس، بر اساس این الگو، ما از خلال توصیف امر اجتماعی به دنبال توصیف امر واقع اجتماعی نیستیم که بعد بخوایم بگیم که ما ملتزمیم به ارزش‌های درونی و قواعد خاص خودمون، بلکه به عبارت دیگر ما موظفیم به فهم و کشف ضرورت‌هایی که امکان تحقق اون رو متعین کرده و از حالت بالقوه و از حالت پتانسیالی محض در آورده و ضرورتش بخشیده. این ضرورت، ضرورت انتخابی و اختیاری جامعه شناس نخواهد بود، چون برمیگرده به امکانات و مقدورات در عمل، آن چیزی که کنشگر در اون مقام بر اساس انگیزه های خودش و بر اساس مقدورات خودش تونسته محققش بکنه. بنابراین اینجاست که اون وقت میتوانیم از بری بودن نسبت به ارزش های شخصی و جزئی خودمون در مقام مواجهه با امر رخدادی اجتماعی صحبت بکنیم. پس اگر قرار باشه امر اجتماعی رخ داده رو صرفاً امری ببینیم که تعین پیدا کرده و عالم به گزارش اون یا حکایت از وضعیت اون میپردازه، اون اشکال همچنان باقیه، نمیتونه بپردازه و ضرورت‌های تاریخی علم رو فراموش میکنه، چون قراره بپردازه تا به رفع بحران کمک بکنه، به سیاست گذاری و مداخله کمک بکنه. من به نظرم میاد این الگو میتونه یه قدری کمک کننده باشه، از این جهت که ما قرار نیست به توصیف واقعیت اجتماعی بپردازیم از این حس که واقعیت اجتماعی برای ما اهمیت فی نفسه داره، بلکه واقعیت اجتماعی از این جهت برای ما اهمیت داره که میتونیم و تنها راه همینه، چاره‌ای نداریم که از خلال او برسیم به ضرورت‌های منطقی که بر عمل پیش از رخدادش حاکم بود. حالا نمونه‌های عرض بکنم در جامعه شناسی. مثلا ببینید، لازمه روش شناسانه این ادعا چه نتیجه مهمیه به نظر من. ما به جای اینکه بپردازیم به صدق و کذب گزاره‌ها که واقعا مشکلات منطقی و فلسفی بسیار زیادی رو برای ما پیش میاره، اینکه مثلا از این جهت مثلا بیایم بگیم که گزاره‌ای که شما در باب امر اتفاق افتاده اجتماعی گفتی آیا صادق است یا کاذب است. خب صدق نیازمند به چیه؟ نیازمند به تطابق با واقعیته. خب واقعیت رو پس مگه میتونیم بهش احاطه پیدا بکنیم که تطابقش رو بتونیم تضمین کنیم؟ و چون نمیتوانیم احاطه پیدا بکنیم پس صدق ممکن نمیشود، نسبی میشود و و و پیامدهایی که در این حوزه است. من به نظرم میاد بر اساس این الگو اساساً آن چیزی که مد نظر ما در جامعه شناسی صدق و کذب نیست، بلکه اعتبار و عدم اعتباره. چه بسیار گزاره‌های کاذبی که چون معتبرن برای ما مهمن و چه بسیار گزاره‌های صادقی که چون معتبر نیستن هیچ ارزش علمی برای ما ندارن. مثالی عرض بکنم، مثلا الان بحث انتخابات الحمدلله داغ، 6 نفر نامزده یک عرصه انتخاباتی، یک کارزار انتخاباتی، هر کدوم ادعا میکنه قبل از انتخابات که قطعا من پیروز نهایی انتخابات خواهم بود. خب طبعا بر اساس حسر عقلی و فلسفی یکی از اینا داره درست میگه و یکی از اینا پیروز نهایی انتخابات خواهد شد و بعد که انتخابات رو پیروز شد میگه که مگه من نگفته بودم قبلا که من پیروز انتخاباتم؟ ببینید این گزاره به ظاهر صادقه چون مطابقه با واقعه، با اون چیزی که اتفاق افتاد و پیروز شد، اما هیچ ارزش علمی نداره به دلیل اینکه ایشون بر اساس ظن خودش، بر اساس برداشت‌های شخصی و جزئی خودش به چنین نتیجه‌ای رسید. اما اگر یکی از همون کاندیداها بیاد بر اساس رفتار و بر اساس حالا اون منطق تصادفی و نظرسنجی که وجود داره بیاد و به این نتیجه برسه که بر اساس احتمالات احتمال پیروزی او بیش از سایرینه، ولی خب به دلیل هیجاناتی که در جامعه ایران هست و بالاخره شب انتخابات تعیین میشه و امثال هم انتخاب نشه، حتی این جمله کاذب برای ما اعتبارش به لحاظ جامعه شناختی از اون دعاوی شخصی و جزئی که دیگر نامزد شدن اعتبارش بیشتره. بنابراین حواستون باشه ممکنه در بعد اما یه قدی بر بخوره بمون که آیا ما پس در جامعه شناسی با دروغ سر و کار داریم؟ نه، ما پیش از هر صدق و کذبی با امکان شکل گرفتن هر صدق و کذبی سر و کار داریم و به همین دلیله که اعتبار نسبت به صدق و کذب پیشینی میشه، چون قرار هست از خلال رخدار یا از خلال واقعه اتفاق افتاده برسیم به ضرورت پیشینیش. بنابراین حتی دروغ هم نیازمند به ضرورت تا بشه تا اتفاق بیفته. چه بسیار به قول آقای دکتر جامعه شناسانی که در خدمت نظام‌های ارزشی بودن متعارض با هم دیگه، متفاوت با هم دیگه، درسته این حرف، ولی نکته سر اینه اگر قرار باشه که ما در مقام مواجهه حتی دروغی بگوییم، حتی شری ببرزیم، نیازمند به یه ضرورت متعین پیشینی هست تا اون شر ممکن بشه. چنین نیست که خیر و شر به صورت 50-50 به صورت کاملا بالقوه امکان تحقق داشته باشه. خب این از بالقوه‌گی در نمیاد، کاملا 50-50. مثل میدونید چی میمونه؟ مثل اینکه ما بگیم این دیوارم میتونه باخ باشه، میتونه انیشتین باشه به صورت بالقوه، ولی خب هیچ وقت در نمیاد و انیشتین نمیشه و باخ هم نمیشه. خب به همین دلیل هم وقتی ما میگیم امکان، از امکان چیزی به نام تبیین علمی در نمیاد، باید بگید چه مقدوراتی، چه شرایطی، چه ضرورتهای پیشینی این امکان رو تحقق بخشید، حالا حتی در سویه های کذبش، در سویه های شرش. بنابراین به نظر من میاد که لوازم روش شناسانه مهمی هم این الگو داره که ما به جای پرداختن به صدق و کذب و بعد دوچار شدن به مشکلات عجیب غریبش که بعد از اون میبینیم و اینکه ملاک صدق چیست، آیا چگونه میتوانیم با واقعیت مطابقت بدیم اون گزاره ها رو، آیا واقعیت تمام شده هست، آیا قابل احاطه هست و ما هیچ وقت نمیتونیم دسترسی کامل به واقعیت داشته باشیم، چه برسه بخوایم تطابقش رو بخوایم گزارش بکنیم و اینها. بنابراین به نظر میاد که ما با توجه به این امر داده شده بسیط رخ داده و از خلال اون کشف ضرورت‌های پیشینی تاریخی که امکان متعین شدن به اون رخداد رو داده است، میتونیم به یه دوگانه‌ای برسیم، به یه دو وجهی برسیم ذیل امر اجتماعی. یکی از اون وجوه، وجوهیه که در ساحت تحقق یافته تجربی نهفته است و یک ساحت دیگر اون در ساحت فرایندی و تکوین تدریجی اون. از یه طرفی امر اجتماعی رخ میدهد تا قابل شناختن برای جامعه شناس میشه، تا رخ نده میشه فرض ذهنی جامعه شناس، اما وقتی که رخ داد با ارجاع به اون ضرورت پیشینیش میشه منطق فرایندی و منطق رو به رشد و رو به تکامل یا رو به تحول و رو به تغییرش رو شناخت. بر این اساس امکان سیاست گذاری، امکان مداخله برای جامعه شناس فراهم میشه. جامعه شناس پیامبر نیست، نمیتونه بیاد بگه که 100% در مثلا سال آینده همین کنشگرانی که به صورت موردی به من پاسخ دادن آیا نگرشون همین خواهد بود یا نه. ولی میتونه یه چیز دیگه بگه، میتونه بگه بر اساس چنین ضرورتایی که به صورت پیشینی در میدان حاکم بود تا این فرد به این گزارش یا به این حتی حرف باطل برسه یا حرف کذب برسه، به دلیل تداوم چنین ضرورتایی یا با رصد کردن و پایش چنین ضرورتایی، با ماندگاری چنین ضرورتایی، امکان تکرار چقدر افزایش پیدا میکنه یا امکان تداوم. و حالا برای مداخله چه باید کرد؟ بر این اساس اگر بخوایم راجع به امر اخلاقی صحبت بکنیم، امر اخلاقی امر تجویز شده از یک نظام ارزشی یا هنجاری به صورت صرف دیگه نیست، بلکه امر تجویز شده ایست که باید تطبیق داشته باشه با ضرورت پیشینی اون عمل تا معتبر باشه. بنابراین ما میتونیم تجویز اخلاقی معتبر داشته باشیم یا سیاست گذاری معتبر داشته باشیم به منظور پایبندی به اون چیزی که در بدو تأسیس این علم ضرورت ایجاد کرد برای جامعه شناسی، و اونم کاهش بحران هاست و اونم رفع نابهنجاری هاست تا حد ممکن. بنابراین امر اخلاقی دیگه تجویز به یه نظم اخلاقی نیست، بلکه تجویزیست، هست قطعا داخل خودش نوعی تجویز و مداخله داره، اما تجویزیست که اگر بخواد معتبر باشه باید مطابق باشه با همون ضرورت پیشینی کنش، که اون ضرورت پیشینی کنش از خلال تک تک کنش های جزئی تا کلان قابل مشاهده باید باشه در یه موقعیت، و همچنین باید بر اساس اون ضرورت یا مبتنی بر اون بشه فرایند در حال تحول و تکوین رو پیش بینی کرد. در این صورتی که این تجویز میتونه تجویز ملازمه با تجویز مسئولیت پذیر باشه. حالا من کلمه اخلاقی رو قدری پس اینجا با تسامح به کار میبرم. پس منظورمون از تجویز اخلاقی تجویز من اندی، تجویز بر اساس یه نظام ارزشی قبلی نیست، تجویز حتی بر اساس یه نظم ارزشی است که یه ضرورتی پیدا مبتنی بر یه ضرورت شده. مثالی عرض بکنم، جامعه شناسی بر این اساس میتونه هم به خدمت مسلمان در بیاد هم به خدمت ملحد در بیاد، چون که آن چیزی که اهمیت داره اینه که جامعه شناسی میتواند این خودآگاهی رو برای اون مسلمان یا ملحد ایجاد بکنه تا او رو به مقصودش برسونه. به عبارت دیگر جامعه شناسی تاج لزومن به تایید اسلام یا تایید الهات منجر نمیشه، ولی جامعه شناسی این کمک رو میکنه به مسلمان یا ملحد که بگه اگر تو قرار هست به ترویج اسلام کمک بکنی چه کاری میتونی بکنی و یا چه تجویزی بکنی که تطابق داشته باشه با اون ضرورت پیشینی عمل اون افراد در اون موقعیت و بتونه به نتیجه بهتری منجر بشه، یا حتی اگر بخوای ریشه اسلام هم برکنی چه کاری میتونی بکنی، از چه طریقی بری که به تو کمک بکنه. بنابراین اگر قرار باشه جمع‌بندی این بحث رو عرض بکنم، به لحاظ این دوگانه بین سمت عالم و سمت سیاستمدار، ما نمیتوانیم این دوگانگی رو با نادیده گرفتن یک سویه و اختیار کردن یک سویه تمامش بکنیم و حلش بکنیم. اینجوری صورت مسئله رو پاک کردیم. این دوگانه ریشه دارد در وضعیت موضوع جامعه شناسی یا امر اجتماعی، به همین دلیل هم تمام نشدنیه، همیشه این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. پس این نیست که من بیام بگم آقا من عالمم، نه من مسلمم. اول تعیین تکلیف کن، تو عالمی یا مسلمی. به نظر میاد این دوگانه دوگانه سرشته شده با موضوع اجتماعیه. بنابراین امر اخلاقی هم باید با یه بازنگری در موضوع جامعه شناسی دوباره تفسیر بشه، دوباره توضیح داده بشه. ولی اساس یه منطق شرطی بر امر اخلاقی حاکمه، نه منطق تجویزی یک سویه مبتنی بر یه نظم ارزشی. یعنی اگر آنگاه اگر میخواهی به این تجویز مطلوب دست پیدا بکنی، آنگاه میتوانی در این تناسبات با ضرورت پیشینی به این نتیجه برسی، یا نمیتوانی به این نتیجه برسی. بر این اساس جامعه شناسی اتفاقا میتونه محملی باشد برای کمک کردن به اینکه آیا سیاست گذاری های ممکنیه یا سیاست گذاری های عقیمیه، به اراده فقط من یا تو یا مصلح یا دیگری نیست، چه بسیار پیامبران یا مصلحانی که به قول ماکیاولی به دلیل نداشتن اسلحه، نداشتن زور کشته شدن، تمام شدن، فرو مردن. پس صرفا اینکه حالا حتی ما اگه بخوایم از منظر الهیاتی نگاه بکنیم، صرفا تجویز به یه سری گزاره های ارزشمند نمیتونه معتبر باشه از این حیث، از این منظر، چون
حتی برای اون متعلم، حتی برای اون دیندار مهمه که آیا این تجویزش عملی میشه یا نمیشه. پس بر این اساس میتونه جامعه شناسی و میتونه این بازخوانی و این تفسیر از امر اجتماعی به عنوان موضوع جامعه شناسی میتونه حتی به نزدیکتر شدن بین این دو گانه امر اخلاقی و امر واقعی کمک بکنه. و این رو هم باز تاکید میکنم که چنین چیزی رو با اختیار کردن نمیتونیم ما کنار بگذاریم. من فقط یه مثال چون آقای دکتر بحث وبر رو مطرح کردن بگم و بحث رو تمام بکنم با عذرخواهی از اینکه وقت همه گرفته شد. مثلا ببینید خود وبر توی بحث آیدیال تایپ وقتی مطرح میکنه، اگر فکر کنید آیدیال تایپ یعنی نقاط مشترک واقعیت تجربه شده عینی یا امر رخ داده، به اشتباه تصور کرده این که امکان چنین چیزی برای وبر در تیپ سازیش فراهمه. من به نظرم میاد اتفاقا منظور وبر وقتی که از آیدیال تایپ صحبت میکنه استخراج یک سری نقاط اشتراکیه که نسبت به تحقق این پراکندگی یا این اجزاء کاملا متفاوت با هم دیگه در اون موقعیت ضرورت پیشینی دارن. به عبارت دیگر اینجوری بگم، ما وقتی که داریم سنخی رو میسازیم داریم چیکار میکنیم؟ از خلال مشاهدات عینی و تجربی داریم نقاط مشترک رو میبینیم. اما آیا نقاط مشترک یعنی نقاطی که مثلا ما بیایم جمع و تفریق کنیم و بعد بگیم که نقاط مشترک این ور، نقاط تفاوت اون ور، بعد یه اسمی بنهیم بر اون و بگیم سنخ؟ به نظر میاد منظور وبر از سنخ این نیست. منظور وبر اینه دائما در یه مسیر رفت و برگشتی، در یه مسیر فرایندی بر اساس تجربه‌ای که جامعه شناس از واقعیت پیچیده متکثر پر از تضاد و تعارض پیدا میکنه، سنخ‌هایی رو میتونه پیش فرض بگیره که این سنخ‌ها از دل خود واقعیت نشأت گرفتن ولی منوط به یا مبتنی به ضرورت‌های عمل هستن در اون موقعیت. یعنی همونجوری که وبر هم اشاره میکنه در عمق ناپیدا یا پنهان واقعیت اجتماعی نهفته هستن، نه در اون چیزی که فقط ما به اشتراک کمی و جمع و تفریق ساده سوری نهفته باشه. سنخ ایدئال که داریم ازش صحبت میکنیم بر این اساسه که صرفا سنخ توصیفی نیست بلکه سنخ تبیینی هم هست. شما وقتی سنخ و مبنا قرار میدید صرفا قرار نیست که مشابهات و اشتراکات رو جمع بزنید، بلکه قراره با میانجی قرار دادن اون سنخی که از دل واقعیت استخراج شده برسید به آن چیزی که ضرورت پیشینیه تحقق و رخ داده اون امر رو توجیه میکنه. و این چنین است که از دل سنخ تبیین در میاد و الا سنخ ایدئال میشه یه ابزار توصیفی و اشکالات بسیار بسیار زیاد منطقی و فلسفی بهش وارد خواهد بود. بنابراین اینجوری میتوانیم ما حتی وبر رو دوباره بازخوانی بکنیم از این حیث که بگیم سنخ ایدئال صرفا پس ما به اشتراک نیست، ما به اشتراکیست که قرار ما رو برسونه به یه ضرورت پیشینی رخ داد. ولی خب چاره ای نداریم از اینکه بپردازیم به آن چیزی که رخ داده است تا بتونیم ببینیم چه چیزی ضرورت داشت برای رخ دادن. ببخشید.
تشکر می‌کنم از اساتید بزرگوار، زحمت کشیدن دعوت ما قبول کردن. دکتر اعتمادی پر و دکتر مهندسی عزیز. دوستان عزیز اگه سوالی نظری موردی هست مطرح بفرمایید.
اول تشکر میکنم شاید شده عزیز یه نوشتی فقط سوال میرسیم بسن دارم شما باید کسی این که شما میفرمانید که سیاست های بازار آزادی به هر حال خیلی بسیار جدی داره عمل میکنه توی ایران توی حوزه آموزش و بهداشت و درمان. من توی حوزه آموزش خب داریم میبینیم و کاملا چیز این کار ناپذیریه، ولی بهداشت و درمان اتفاقا یعنی چیزی که داریم میبینیم اتفاقا یه سیاست های دولت رفاهیه، یعنی مخصوصا با این طرح این دولت هیچ جوره نمیشه اینو اسمش رو سیاست باز آزادی باشه. و میخوام از اینجا به این برسم که آیا این که توی حوزه آموزش ما داریم این سیاست های باز آزادی رو میبینیم نمیشه اینجوری استنتاج کرد که این بیشتر از این که به یک اعتقاد سری اقتصاددون‌ها و اینها برگرده بیشتر برمیگرده اتفاقا به همون ایدئولوژی این نظام یعنی برگرده به قول مثلا حضرت ماجود چجوری که شهریه توی حوزه های علمیه داده میشه و توی دانشگاه ها گرفته میشه از اونایی که دارن علمو کسب میکنن. یعنی من فکر میکنم بیشتر از این که اینا رو بشه سیاست بازار اسمش گذاشت کل سیستم رو، این که تو حوزه آموزش هم این سیاست های بازار آزادی به شکل داره عمل میکردن میشه برگردون به هم ایدئولوژی که وجود داشت.
باید صحبت بکن.
عرض کنم که
در مورد بهداشت درمان من خدمتتون عرض بکنم که خب ما عرض کنم که
روند تقابل روند در واقع دوگانه ای داریم. من با این بعضی شما موافقم، دولت یازده هم تلاش کرد که در واقع مداخله رفاهی بکنه، منتها قبل از اون به اصطلاح یک روندی در به اصطلاح نظام بهداشت درمان شکل گرفت در جهت خصوصی سازی. در واقع الان دوست دریان متقابل با هم داریم. ما الان در واقع تعدادی بیمارستان خصوصی داریم در شهرهای مختلف کشور که در نظر سیستم بازار آزادی در واقع تبعیت میکنن و متاسفانه نظارت خوبی هم بر اونها نیست و نظارت جدی هم اونها وجود نداره و بیمار عرض کنم که در مقابل این سازمان های درمانی اساسا تنهاست. من عرض بکنم که پژوهشی رو من هدایت کردم به کمک دو پرستاری که در واقع در دو تا بیمارستان فعالیت میکردن، یکی مثلا 9 سال یکی 11 سال در یکی بیمارستان دولتی یکی بیمارستان خصوصی در واقع کار میکردن و از این همکاران هم در این پژوهش خواستم که به مدت 6 ماه گزارش روزانه بنویسن و بعد اون گزارش ها در اختیار من قرار بگیره و بررسی بکنم. روندی که در واقع این گزارش ها نشان میده اینه که ما در واقع از یک سو بیمارستان‌های دولتی داریم که خدمات محدودی ارائه میکنن و وضعیت نامناسبی دارن، از سوی دیگه بیمارستان خصوصی داریم که داره درشون نوعی حتی هتلینگ شکل گرفته که در واقع بیمار رو به عنوان مثل یک هتل هتلدار میپذیرن، از اون پذیرهای مختلفی میکنن، درمانش هم انجام میدن. یا مثلا مواردی هست به نام پدیده‌ای هست در بیمارستان های ما به نام پرایویت رفتن، به این شکل که در واقع مثلا عرض کنم که یک پزشک جراحی فرضاً از مجموعی از همکاراش در بیمارستان های دیگه دعوت میکنه که بیاییم میخواییم بریم یک بیمار رو در فلان جا در فلان بیمارستان فلان مرکز عمل کنیم، بعد میرن و واقعا اون کار رو انجام میدن، بعد کل تیمی که مثلا عمل جراحی کرده از اونجا میره و بیمار رها میشه به دست اون افرادی که اونجا هستن و اگر این بیمار دوباره مشکلی پیدا بکنه دوباره اون تیم یافتن و آوردن اون تیم سر این بیمار، عرض کنم که کار ساده ای نیست، چه بسا بیمار اینجوری از دست میره. یعنی حتی کارهای اینجوری در بیمارستان ما وجود داره، اون پدیده که نگاه از همون نگاهی در واقع ارائه خدمات خصوصی به بیمار در واقع برمیخیزه. یعنی این روند هم وجود داره در بیمارستان های ما. بیمارستان خصوصی الان یه چنین وضعیتی دارن، چنین مسیری دارن طی میکنن، هم اون حالت تقابلی، اون ایده‌هایی که از قبل مانده وجود داره، هم این حالت. این حالت، این روند تجاری شدن در این حوزه برمی‌گرده به صلاح دوره آقای مرحوم رفسنجانی در دوره اولش که اینکه دولت نمیتوانه تمام وظایف خودش انجام بده و لذا بهتره که بخش خصوصی وارد بشه. خب عرض کنم که مشکلی که وجود داره این تو بخشای پیاده شد. مشکلی که وجود داره اینه که به نظر میاد، من نمیگم خصوصی کردن الزاما در هر حوزه منفی است، ولی دست کم در برخی از حوزه‌ها مثل حوزه بهداشت درمان و حوزه آموزش و پرورش بگم من تبعات منفی داره، خصوص در ایران که معمولا نظارت جدی ریون نمیشه. وضعیت مشابهی ما توی عرض کنم که آموزش پرورش داریم الان که در واقع انواع مدارسی داریم با به اصطلاح هزینه‌های هنگفتی که از خانواده ها میگیرن، یک فشار بسیار سنگینی به خانواده ها میاد، دیگر معضلات جدی خانواده ها این است که بچه‌شون در کدام مدرسه با چه ویژگی در موقع ثبت نام بکنن که از رقابت عقب نمونن، بخش قابل توجهی از مازاد اقتصادی خانواده ها را این مدارس در واقع می ستانند از این طریق. منطقه نظرتی برای این حدیث، اینها در واقع یک دانشمند در این مدارس نمی‌پرورند. از کنم بلکه یک اونگوشن تربیت یک تسزن حرفه‌ای هست در آموز پرورش ما. یعنی اوج تعلیم و تربیت در آموز پرورش اینه که یک تسزن حرفه‌ای تولید بکنه و ارائه بکنه که این تسزن بتونه تو کنکور موفق بشه. این یه انسانی نیست که در واقع بتواند آموزشی برخوردار بشه برای زندگی بهتر و برای ایفای نقش انسانی تر در درون جامعه. خب این روند داره طی میشه الان در مثل آموز پرورش. بخشیش دستکم برمیگرده به سیاست هایی که دولت های پیشین دنبال کردن. دولت مثلا 11 هم بخشیش پذیرفته و باش را آمده و مثلا همراهی کرده. بنابراین به گمان من این روند های دوگانه یا هر چندگانه وجود داره. بخشیش واقعا اینا هستن. من بگم دستکم در این قلمروها باید مثلا از تجاری شدن و خصوصی شدن پریز بکنیم، باید باش مقابله بکنیم. حالا ریشه هاش به کجا برمیگرده؟ به ایدئولوژی سیستم برمیگرده یا اقتصاد بازار آزاد؟ من فکر کنم همیشون بشین همین مداخله دارن. باید تاریخشون بررسی بکنیم، تبارش رو بشنسیم که از کجا آغاز شده و ایدئولوژی راه نما چه بوده.
ممنونم آقای دکتر، از شما هم چنین چیزی بفرمایید. سلام. من یه سوالی از شما داشتم. نسبت به فاقد مسئولیت اجتماعی هست و در مقابلش گفتیم که عالم دانشمند اجتماعی برعکسش داره مسئولیت اجتماعی هست و یک ارزش هایی رو داره. من دقیقا نقطه پیوند این دوتا متوجه شدم و فرق شما و اینکه چطوری این دانشمندی که حالا ارزش هایی رو در واقع روی حالا رفتارش رو داشت تشتیش ها که هست چون میتونه با اون علم
ارز کنم که من با سخنان دکتر اعتمادی‌فر مشکلات جدی دارم و به هیچ وجه موافق نیستم. این که چون جامعه شناسی در آغاز اون گونه بوده است پس باید تا انتها اون گونه باشه. این که ضرورت های عصر روشنگری چه بوده است و اون ضرورت هم الان هم الساخ شده به ذات جامعه شناسی، اینها من خیلی درک نمی کنم. هیچ رشته ای نیست که دچار تحول نشه. همه رشته های علمی تاریخ دارن. تاریخ آغاز یک رشته و تاریخ مثل پسینی اون متفاوته. تاریخ یک رشته در واقع تابع لحظه آغازش نیست که بگیم در واقع یک ذاتی در این شکل گرفته که تا ابد باید این رو رعایت بکنه. در دوره روشنگری و ایدئولوژی روشنگری وجود داره که علم رو یک چیز عرض کنم که نجات بخش راهی بخشی تلقی میکنه که به اصطلاح باید بیاد خدمت بکنه برای اصلاح اجتماعی و جهان عرض کنم که بسیار زیبایی برای انسان بسازه. این آرمان ها و این عرض کنم که خیال ورزی ها و بلند پروازی ها درباره علم در اون دوره وجود داشت. درسته که جامعه شناسی در این بستر اجتماعی ظاهر شد، اما معنیش این نیست که اون تا ابد باید به ایدئولوژی روشنگری بچسبه و بگه که من مثل به همون آغاز وصل هستم. اون چیزی که در واقع در عصر روشنگری وجود داره نوعی نظریه اجتماعی هست. نظریه اجتماعی خواهان در واقع ساختن جامعه انسانی تر هستم که ایدئال تر هست و نظریه اجتماعی سوشال تئوری رو من از سوسیولوژیکال تئوری جدا میکنم. این سوشال تئوری هست که به دنبال ساختن جامعه ایدئال هست و این نظریه اجتماعی، این ایده در آغاز بر جامعه شناسی سایه افکنده و بنیانگذاران جامعه شناسی همشان در واقع نوعی نظریه اجتماعی هم دارند. آگوست کونت، دورکیم، اسپنسر، همه اینها در واقع متأثر از این نظریه اجتماعی هستند و نگاه آلمانی دارند. اما به تدریج که جامعه شناسی رشد میکنه و مراحل بحث خودش میرسه آرام آرام نظریه اجتماعی از نظریه جامعه شناختی جدا میشه و عرض کنم که جامعه شناسان به شکل تخصصی تر امر اجتماعی رو مطالعه میکنن. در کنار اون نظریه‌های اجتماعی روش پیدا می‌کنه و تداوم داره، مثل نظریه‌های پسامدرنیستی، نظریه‌های فمینیستی، نظریه‌های مارکسیستی مثل مکتب فرانکفورت، نظریه‌های پسااستعمارگرا و دیگر نظریه اجتماعی که در نظر کنار نظریه جامعه شناختی حضور دارد. جامعه شناخت دنبال ارز کنم یک جامعه آرمانی نیست، جامعه شناخت دنبال مطالعه واقعیت اجتماعی است. اینکه ما بگوییم که واقعیت اجتماعی رو نمیتوانیم همونجور که هست مطالعه بکنیم، خب به این به معنی این نیست که ما از این مطالعه باید دست بکشیم، چون اون چیزی که دل ما میخواهد حاصل نمیشود. مثل این است که بگوییم ما چون نمیتوانیم از خدا به درستی سخن بگوییم، پس اساسا سخنی از خدا نگوییم، حرفی از خداوند در میان نیاوریم، پس اون وقت باید کل دینم تعطیل بشه، چون خداوند رو دین نمیتوانیم ما بشناسه و اساسا زبان بشری قادر به توصیف واقعیت خدا نیست، پس سخن گفتن از خدا رو تعطیل بکنیم. این گونه سخن گفتن عرض کنم که مشکلات جدی داره. دیگر این که ضرورت تحقق امر اجتماعی غیر از ضرورت تحقیق امر اجتماعی است و هر دوی اینها غیر از ضرورت ضرورت‌های جامعه هستند. ضرورت تحقق امر اجتماعی تعیین کننده ضرورت تحقیق امر اجتماعی نیست و ضرورت هیچ کدام از این دو ضرورت‌های جامعه را نمی‌سازند. هر کدام از اینها داستان مستقلی دارند. از سخنان آقای دکتر اعتمادی فرد به نظرم نوعی در واقع استبداد امر اجتماعی استخراج میشه که گویا ما موجودات منفعلی هستیم که باید تابع امر اجتماعی باشیم. اساسا جهان اجتماعی جهان دیالکتیک ضرورت و آزادی هست و این دوتا در پیوند با هم هستند. ما در لمحات آزادی خودمون ضرورت آفرینی میکنیم، بنابراین اینطور نیست که در واقع یک ضرورت پیشینی لحظه به لحظه ما رو متعین میکنه و ما رو عرض کنم که تابع خودش قرار بده. زمین که ضرورت های جامعه هم منطق خاص خودشونو دارن و این که اساسا کسی ادعا بکند که من ضرورت های تحقق امر اجتماعی رو هم شناختم، باز این هم خودش همون دچار همون مشکل هست که ما چه بسا فکر میکنیم که ضرورت های تحقق امر اجتماعی رو شناختیم. اما بپردازم به پرسش شما که میگویید چه نسبتی بین اینها هست. ببینید فعالیت علمی از آقای دکتر برای جامعه شناسی ذات قائل هستم، من ذاتی برای جامعه شناسی ما قائل نیستم، با این ذات انگاری ها مشکل دارم. عرض کنم که فعالیت علمی ویژگی هایی داره که دانشمند باید تابع اون ویژگی ها باشه. خب الزاماتی رو به دانشمند این تحمیل میکنه این فعالیت. هر فعالیتی این گونه است، ما در هر روزه این فعالیت بکنیم اون الزاماتی داره. اگر ما هنرمند بشیم و فعالیت هنری بکنیم، فعالیت هنری هم الزاماتی رو ما تحمیل میکنه. موقعی که هنرمند داره فعالیت هنری میکنه، به الزامات مثل این فعالیت طبیعتاً باید چکار بکنه؟ از تبعیت بکنه. موقعی که دانشمند هم داره مثل فعالیت علمی میکنه، ناچار است به الزامات فعالیت علمی پایبند باشه. در اونجا بحث کردن از مسئولیت علم عرض کنم که بیمعنی است. این فعالیت خود در درون خودش فی نفسه الزاماتی داره و اون الزامات رو برای اینکه بتوانیم دانشمند خوبی باشیم باید تبعیت بکنیم. منتها نکته این است که دانشمند انسان هم هست و چون انسان هست مثل بقیه انسان ها واجد ایدئولوژی هست، واجد ارزش هایی هست. خب اگر معتقد باشیم انسان ها در قبال جامعه مسئولیت دارن، خب طبیعتا معتقد هستیم که دانشمند هم عنوان انسان در قبال جامعه مسئولیت خواهد داشت. بنابراین من بحث رو اینجا بیان کردم. بعد گفتم که خب حالا دانشمند با انسان های دیگه چه فرقی داره؟ این وقت گفتم که دانشمند از امکاناتی برخوردار هست و از موقعیتی برخوردار هست که انسان های دیگر در واقع اون موقعیت رو ندارن. این موقعیت خاص و این امکانات خاص و ظرف اخلاقی خاصی هم به دانشمند تحمیل میکنه که اونا رو تحت دسته‌بندی کردم به دو دسته: وظایف اخلاقی در قبال اجتماع علمی و وظایف اخلاقی در قبال در واقع اجتماع دربارگیرنده و کلانتر. بنابراین از این منظر هست که چون دانشمند انسان هست، لزوما همه انسان‌های دیگه مسئولیت اجتماعی داره و چون دانشمند از امکانات و موقعیت ویژه‌ای برخوردار هست، اون امکانات و موقعیت ویژه مسئولیت‌های ویژه هم در واقع در عهده او می‌گذارد. به این معناست که معتقدم به دانشمند متعهد، معتقد هستم به عالم متعهد، ولی چیزی به نام علم متعهد و دانش متعهد رو اساسا درک نمی‌کنم. همچنان که معتقدم به هنرمند متعهد، ولی من درکی از هنر متعهد ندارم. هنر متعهد به نظرم بی‌معنی است. هنر فعالیت علمی است به الزامات خودشو داره، همچنان که تولید دانش فعالیت علمی است که الزامات خودشو داره. بنابراین اون از الزامات درونیش تربیت میکنه و تعهد جای دیگه کلن به نظرم بی‌معنی است. یه خطای در واقع در برداشت مفهوم است. بله دقیقا همینجوریست. دانشمندان هر کدام به یک اردوگاه این وابسته هستن و لذا طبیعتا علم رو بر اساس ارزش‌های خودشون استفاده میکنن. اونی که در واقع با اردوگاه لیبرالیستی اعتقاد داره، خب به همون ترتیب از دانش استفاده میکنه. اونی که اردوگاه سوسیالیستی اعتقاد داره به همون ترتیب. این تاریخ علم اصلا اینه با ما میگه. تاریخ علم که بررسی میکنیم میبینیم که دانشمندان در خدمت اردوگاه‌های خود متفاوتی بودن. بعضی هم در خدمت جیبشون بودن، به اردوگاهی تعهد داشتن، اردوگاهشون جیبشون بوده. یعنی این تنوع در تاریخ علم وجود داره. به همین دلیل هم هست که اونجا برمیگرده به انتخاب دانشمند. یعنی باید اونجا شما نمیتونید به دانشمند تکلیف بکنی که اون چیزی که ما میگیم گوش کن. اون انسان و حق انتخاب داره و میتونه ایدئولوژی داشته باشه و طبیعتا از علم هم در جهت ایدئولوژی خودش استفاده میکنه. اگر هم انسان بی‌اعتنایی باشه که میخواد فقط در زندگی شخصی خودش درگیر باشه، طبیعتا علم رو استفاده میکنه برای منافع شخصیش. بله؟ ببین مثل اینکه مثلا ما بگیم که باید ما چاقوی متعهد داشته باشیم یا مثلا فرانکالای متعهد داشته باشیم. این به نحوه مواجهه ما با اون پدیده برمیگرده. او فی نفسه به سمت چیزی متعهد نیست. این انسان ها هستن که در واقع به چیزهای متعهد هستن. دانش فی نفسه به چیزی متعهد نیست. دانش در خدمت در واقع کشف و تبیین و اصلاً دخل و تصرف هست، معطوف به این هاست. اما دانشمند به اردوگاه‌های مختلف در واقع تعهد داره. بنابراین این که دانش فی نفسه نه شیطانیست نه الهیست. امکانات بالقوه در اختیار شما قرار میده که شما میتوانید در جهت شیطانی ازش استفاده بکنید یا در جهت الهی. فی نفسه شیطانی نیست، فی نفسه الهی نیست. از کنم که یکی از مخلوقات موجود در این هستی است و در واقع بنابراین یک ویژگی، اینکه ویژگی شر ذاتی یا خیر ذاتی در دانش وجود نداره. اصلا من اینجوری معتقدم. اما دانش میتواند به شما قدرت تخریب بده و میتواند به شما قدرت سازندگی بده. اگر دانشمند باشی، این کالا رو داشته باشی، شیطانی باشی، خب خطرناک میشی. ولی نه، اگر این گونه نباشی داستان متفاوته. یعنی میخوام بگم که این شر ذاتی یا خیر ذاتی در دانش وجود نداره.
من نخواستم بگم که دانشمند طبعا مسلح و مسلح هم باید دانشمند باشه. برای اینکه این مسئله رو تقریم کنیم باید توش زمینه تخصصی ما متفاوته. من یه پیش درآمدی میگم که شاید توضیح بازلات باشه ولی برای نتیجه گیری میتونه کمک کننده باشه. ببینیم مثلا سر این ما میدونیم که علوم دقیقه با علوم اجتماعی و علوم انسانی یه فاصله مخصوصی داره. خب درسته در این در جهت علمی شدن این مکاتب به اصطلاح این علوم گام برداشتن، ولی تا فاصله دارن تا مسیری که علوم دقیقه بگیم. ببینیم بستر این هستش که اون پیشرفتی که علوم دقیقه داشته، خب این داره دوره تاریخی جدیدی رو پیش رو ما گذاشته. اون چیزایی که قبلا به صورت مثلا آرمان برامون مطرح بود الان عملا داره اون آینده داره محقق میشه و حتی ابزارها و مناسبات خاص خودش هم این مناسبات جدید که به هر حال نوپا هستش داره مثلا ایجاد میکنه. خب بحث سر این هستش که ما وارد یه دوره تاریخی جدید شدیم به اصطلاح که این دوره با تمام دوره های تاریخی قبلی متفاوت است، دوره فراسنت یا فرامدرنیسم. این دوره تاریخی به هر حال به دلیل ویژگی هایی که داره تمام ذهنیات ما رو در رابطه با فلسفه جهانبینی نمیدونم مناسبات کاری در رابطه با حتی تفریح در رابطه با زندگی در رابطه با خانواده به هم خواهد ریخت و علایمش هم میبینیم. خب بس سر این هستش که اینجا این به اصطلاح علم علوم دقیقه پایه‌ای که برش بنا شده نسبیت هست، منطق تازی هست و تئوری آشوب و مباحث دیگه که مطرح میکنم در کنار اینا. ببینیم بحث بر این هستش ما وقتی به این مفاهیم معتقد باشیم خب به این مسئله میرسیم که تنها اصل غیر قابل تغییر اصل تغییر هست. خب و اینجا مسئله سر این هستش که اون دوگمه ها، اون به اصطلاح قالب ها، اون چارچوب های ایدئولوژی که نشأت گرفته از مناسبات تا الان هست اینا در هم میشکنید با این دیدگاه جدید علمی. خب بسر این هستش که ما دوره به اصطلاح این اولا ادعا هست واقعیتشم اینه که فش میکنم درست باشه ما دیگه میگیم عصر اطلاعات رو پشتر گذاشتیم که مترادف با کامپیوتر بود، عصر دانایی، عصر دیجیتال بود اونم پشتر گذاشتیم، داریم وارد عصر هوشمندسازی میشیم که عصر خرد دنبال خودش میتونه عصر خرد رو به اصطلاح پیش برای بشر به وجود بیاره چون این اصلا ذهنیت بشر رو کلن دجربون میکنه. فقط عقلانیت ابزاری الان ممکنه مطرح باشه، اون موقع دیگه اصل خرد هست اصل به اصطلاح و لازمه این دوره. خب مسئله تاریخ جهانی دیدن دنیا هست و تنها چیزی هم که براش مطرحه برای این علم انسان هست. خب جدا از تمام به اصطلاح ویژگی هایی چی داره، جدا از نژاد، مذهب، نمیدونم ملیت و طبقه و هر چیزی دیگه، خب این انسان داره به وجود میاد. این مناسبات، مناسبات تیمکاری رو ما عملا در مراکز حوزه های پیشرفته صنعت فراسنت بالواقع ملاحظه میکنیم. خب اصلا داره بالکل متحول میشه، حتی مناسبات چیز اجتماعی که اون دنبالش داره میاره. خب این بحث داره این هستش که ما چیز بیاییم این چیزو به اصطلاح این نحوه نگرشو این پیشرفت رو به علوم انسانی به علوم اجتماعی هم تعمیم بدیم، اینجا در حقیقت این علوم اجتماعی، این علوم انسانی به خصوص جامعه شناسی و نه به تنهایی بلکه در کنار هم و با هم میتونن بیاییم در خدمت این قرار بدیم که این دنیایی که داره پیش رو ما هستش چه مناسباتی باید داشته باشه و خواهد داشت. خب و چه به اصطلاح تغییراتی، چه تحولاتی در رابطه با انسان به وجود خواهد آورد و به انسان چه تعریفی، چه تصویری از انسان آینده میتونیم داشته باشیم. ما بیاییم اگه این دیدگاه رو تو علوم اجتماعی هم به خصوص در اینجا جامعه شناسی و من هم معتقد نیستم هیچ یکی از این علوم عملا هم دیدیم به تنهایی قادر به حل هیچ مشکلی از بشریت نیست، به همون دوری که مثلا روانشناسی دیدیم الان جهتگیری کرده طرف روانشناسی اجتماعی چون به تنهایی نمیتونست کاری به انجام بده و از این دید که به اصطلاح تحت تاثیر مکاتب و تحت تاثیر مناسبات و طبقات مختلف قرار داشت، حتی 14 تا مکتب روانشناسی داشتیم، این در حوزه‌های دیگه هم مطرح بود. ما بیاییم این دیدگاه جلو رو علم قرار بدیم، در حقیقت این دانشمندی که تبیین کننده این دوره تاریخی جدید هست با توجه به علایم و قرائنی که این دوره الان مشهود از وجود داره، عملا هم وجود داره تو مثلا سیلیکون ولی، تو دالاس یا جاهای اون قسمت های دنیا که به اصطلاح واجد هایتک هستن، صنایعش، صنایع خاصی دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های خاصی مناسباتش، حتی مناسبات کاریشون، مناسبات کاری تیم کاری که همه آدم‌ها با تخصص‌های مختلف حتی گردش کاری دارن، همه چی رو الزاماً به دلیل ماهیت پروژه‌های هایتک به بهش حقوق پیدا می‌کنن، از اون محدودیت دید به اصطلاح دید مربوط به رشته خودشون و یا ملیت خودشون خلاص میشن. خب اینا رو ما بیاییم پیاده کنیم. خب ما احساس میکنم که دیگه بحث سر این نیست که علم تحت تاثیر این مناسبات یا این به اصطلاح قدرت یا اون طبقه یا گنگش یا اون ملت قرار بگیره یا نگیره، اصلا از این چارچوبه خارج میشه میره یه لیول در حقیقت همون تاریخ جهانی انسانی چه صحبتشو کرد. ممنون
از شما. از سید بزرگوار صحبتی در خصوص مدرن فرمودید.
من فقط یک نکته میخوام بگم، میترسم یادم بره، و اونم اینه که کاش جلساتی در کشور ما در باب مسئولیت اجتماعی دین هم برگزار بشه و عالمان دین موظف باشن بیان درباره مسئولیت اجتماعی دین سخن بگن. عالمانی که ادعا میکردن اگر دین حاکم بشه به سر همه چی به شکل عالی شکل میگیره، بیان و پاسخ بدن و از مسئولیت اجتماعی دین بحث بکنن و زیر سوال قرار بگیرن که اونها به عنوان عالمان دینی چه مسئولیتی در قبال جامعه دارن. من گاهی وقت تصور میکنم که اونقدر ما از مسئولیت اجتماعی علوم و جامعه شناسی صحبت کردیم، اونقدر از مسئولیت اجتماعی دین در واقع سخن نگفتیم. دین معرفتی است که در جهان ما هنوز معرفت مسلطه و اتفاقا باید دین و عالمان دینی در واقع بیشتر از جامعه شناسان در معرض پاسخگویی قرار بگیرن. پیشنهاد میکنم که در واقع جلسه‌ای در باب مسئولیت اجتماعی دین و عالمان دینی هم گذاشته بشه.
اوکی، هر دوی شما رو به
خاطر شده.
هر امر اجتماعی ضرورتی داشته تو پیشینش و ما برزام شده بعد از امر اجتماعی هست که ما میتونیم اون ضرورت رو بررسی کنیم. که باید مشکل اصل جامعه ما همین تفکره. ما سر میکنیم، یعنی اون سیاست مداره ها رو ما میتونیم کسی که ما تو جامعه شناس هستیم سر میکنیم یه ضرورتی ایجاد بشه و ما بیایم حالا اون بررسی کنیم اون ضرورت هایی توی گذشته رو، در صورتی که ما همون ضرورت های گذشته رو اگه بررسی بکنیم خیلی از اتفاقا رو میتونیم جلوشو بگیریم. ما رسالت جامعه شناسیمون همینه. اگر قرار باشه منتظر بمانیم هر ضرورتی پیش بیاد و ما بعدش حالا بخوایم بیایم اون رو بررسی بکنیم، به قول استاد مهندسی که یک نوع استبداد امر اجتماعی توی کلام شما هست، واقعا این حقیقت و این تفکر واقعا مشکل اساسی جامعه ماست. الان هم توی بحث انتخابات نامزدها فقط دارن به سیاستهای خودشون صحبت میکنن و هیچ تاکیدی روی امرهای اجتماعی و وقایع اجتماعی ندارن، در حالی که اگر همون وقایع اجتماعی رو بیان بررسی بکنن و ضرورتهای قدیمیش رو بررسی کنن خیلی از راهکارهای بهتری رو میتونن ارائه بدن به مردم تا اینکه بخوان همدیگر رو بزنن یا اینکه بخوان از یه ضرورتی که قبلا پیش اومده بخوان هی مدام صحبت کنن.
برای اینکه یه خورده بحث روشن‌تر باشه با توجه به اینکه فرمایش ما یوتیوب داشتن نسبت با دعاوی بنده، ببینید این الگو که ما بخواهیم عالم باشیم، اگر قرار باشه که اختیاری و اینکه مثلا ما بگیم انتخاب کرده ایم دیگه یا عالمی، مثل اینکه مثلا میریم بنا میشیم، مثلا میریم نونوا میشیم، حالا شما عالمی دیگه و منوط به این حوزه رو از ارزش‌های بیرونی که حالا آیتون در واقع فرمودن، ببینید این هیچ به هیچ عنوان نمیتواند واجد هیچ خصلت منطقی باشه و تهش اتفاقا منجر میشه به یه نسبیت حاد. تهش پس از ساختارگرایی و پست مدرنیسم حاده. ببینید اگر ما قبول داشته باشیم که یه اتفاقی افتاده در تاریخ و این اتفاق تحول ماهوی ایجاد کرده در نسبت ما و نسبت بودن ما با همدیگه و با جهان و اسمشو بذاریم مدرنیته یا فرایندهای مدرن و حتی سویه های معاصر و تجدد ناب رو هم نتایج منطقی اون بدونیم به قول هابرماس، پس یعنی ما هم در گروه این وضعیت هستیم، همین چیزی که داریم میبینیم. پس این خیلی عجیبه که ما بیایم بگیم که کاری نباید داشته باشیم به آن چیزی که قبلا بوده، ما اختیار میکنیم بر اساس ارزش درونی این ساعت عمل بکنیم. این اختیار از کجا میاد؟ اعتبارش از کجا میاد؟ ببینید اگر با یه اختیار ایجاد بشه، با یه اختیار هم از دست میره. من میدونم آقای دکتر هدفشون تأمین حیثیت برای جامعه شناسی به عنوان یه علم مستقله، ولی نتیجتاً به نظر من منطقه این بحث اتفاقاً به ویرانی جامعه شناسی منجر میشه، به امتناع اندیشه اجتماعی منجر میشه. میدونید چرا؟ چون که الان ما به صورت توافق شده بین خودمون یه گروهی هستیم، به قول آقای دکتر مال یه اردوگاه میایم، یه تصمیم میگیریم، یه توافقاتی میکنیم بر اساس ارزش درونی میریم جلو، کاری هم نداریم که در عالم و در تاریخ چه گذشته است و چه ضرورتی وجود داره. خب به همین آن میتونه کسی دیگه هم بره در قبال شما وایسه و این کارو بکنه که به قولیشون کردن، و این نتیجه منتج میشه به اینکه بله کسانی هستن تو همین ایران الان میگن آقا ما با ایدئولوژی های جامعه سر کار داریم و یه سری در واقع تفکراتی که دائما در چالش و تعارض با همه و امتناع اندیشه علمی. وقتی میتوانیم ما از ضرورت اندیشه علمی صحبت کنیم که از ضرورت موضوعی صحبت بکنیم، یعنی چی که موضوع وجود نداره، موضوع وجود داره، حوار داره میشه رو سر ما، اگر نباشه اصلا نمیتوانیم ما چیزی تحت عنوان جامعه شناسی رو به عنوان علم بپذیریم. ببین آیا تو شما اگر الهیات اجتماعی رو به عنوان رقیب جامعه شناسی قبول نداری، اونم میتونه بیاد بگه شما رو قبول ندارم. اگه به این وضعیت اختیاری باشه که مثلا بگم نه تو بگو، تو بگو، تو نگو، تو بگو، این که ساعت علم نیست که من بیام میگم نه تو متعلقه به این پادگان اردوگاهی، نه من متعلقه به این پادگان قبلیم، این برای خیابونم، پس من عالمم، تو مثلا بنایی، اون یکی اله متعلقه، اون یکی فیلسوفه. ببین آن چیزی که یه علم و علم میکنه دعاوی علما اتفاقا نیست، انگیزه های شخصی علما نیست، بلکه انگیزه های ابتداییه که به تدریج میتونه در نسبت با یه امر تاریخی یه تعین پیدا بکنه و تفسیر پیدا بکنه. ببین یه مثالی عرض بکنم، غیر از دورکیم هیچ جامعه شناس دیگری از کلاسیکا نیست که ادعا کرده باشه که من جامعه شناس تخصصی هستم، هدفم فقط جامعه شناسیه. هیچ کدومشون، حتی دورکیمش هم فیلسوف بوده و پر از بحثش، پر از بحث فلسفیه. میدونید چرا؟ چون علم به واسطه دعاوی کلاسیکا بنا نمیشه، علم بعداً به واسطه تطابقی که این دعاوی پیدا میکنه با اون منطق تاریخی شکل میگیره. اگر بحث از استبداد اجتماعی مطرح میشه، من اینو نمیپذیرم. کلمه استبداد کلمه به نظر من یه خورده احساسیه، یعنی برای اینکه بخوایم بحث رو نادیده بگیریم میگیم بله شما مستبدی. ببین هر آزادی برای آزاد بودن و رها شدن نیازمند به یه منطق و یه ضرورته. این ضرورت، ضرورت نرماتیوی نیست آخه، ضرورت لوجیکه. شما مگه میتونی بگی آزاد باشی؟ خب اگه اینجوری بشه در دیوار آزادن، چون بالقوه میتونن 50-50 باشن و هیچ وقت به حالت تعینم در نمیان. شما وقتی که میگید آزاد باشی، یه امری میکنید، میخواید رهایی ایجاد بکنید، چجوری میخواید این کارو بکنید؟ با امر؟ بایستی زمینه تحقق اون اراده و آزادی مهیا بشه. بنابراین ما از ضرورت منطقی پیشینی امر اجتماعی صحبت میکنیم، نه از استبداد امر اجتماعی. شما که میفرمایید میتوانند سیاستگزاران ما به نفی روندهای پیشینی کمک بکنند، بله کاملا درسته، ولی چگونه؟ مهم میدونه چیه؟ اینه که یه رئیس جمهوری میاد در دولت‌های قبلی میاد میگه که ما میخواهیم پس میتوانیم، بعد نتیجهشو میبینیم که خواست و بدتر شد، نه اینکه نتونسی چی، بلکه اهداف، یعنی در واقع نقض غرض کرد، بسیار بسیار منفی عمل کرد. به چه خاطر؟ به این خاطر که وقتی که توی یه چیزی رو تجویز میکنی، اگر اون منطق ضربی پیشی رو در نظر نگیری، ممکنه به نقض خودت منجر بشه، به تو فقط ربط نداره که. یا مثلا آقای دکتر میفرمایند که ایدئولوژی روشنگری، ما کاری به ایدئولوژی روشنگری نداریم، ما کاری داریم به یه ضرورت تاریخی که روشنگری هم یه بخششه. حالا مثلا ما بگیم جامعه شناسان کلاسیک روشنگر بودن، خیر، جامعه شناسان کلاسیک از روشنگرها هم استفاده کردن، اونها رو هم نقد کردن. ما مثلا مارکس رو مثلا ما میتونیم روشنگر بدونیم واقعا؟ این مثلا مارکس که خودش یکی از مهمترین منتقدان روشنگری، یا کسی مثل وبر، یا حتی دورکیمی که در واقع نقد میکنه امثال کانت رو توی سوای بونیانی. بنابراین به نظر من میاد که ببینید خود از احساسات فاصله بگیریم. ایدئولوژی روشنگری یه بخش از تاریخ مدرنیته است، پست مدرنیست یه بخشی از تاریخ مدرنیته است که این آقام فرمودن. به نظر میاد که اگه قرار هست ما حتی بتونیم آزاد باشیم در تئوری سازی یا مکتب سازی، باید تعیین تکلیف کنیم با منطق تاریخی ایجاد بشه. ببینید مثال عرض بکنم، ممکنه آیا تو اینجوری برداشت بکنن که من حرفم اینه که باید بریم ببینیم مارکس و دورکیم چی گفتن، بعد همونو تا بقن نل به نل اینن راجع به واقعیت خودمون در پیش بگیریم. اصلا چنین نیست. اما یه نکته هست، اگه بخوای بفهمی در واقعیت پیرامونی در ایران امروز چه می‌گذره، باید بدانی این چیزی که الان داره برای تو اتفاق میفته، این چیز منحصر به تو فقط نیست، یه وضعیت جهان شمول بوده که حالا صورت خاصی برای تو پیدا کرده، یه بخشی از یه روند مدرن شدن، همونجوری که مارکس پیش بینی کرده بود. من نمیگم دقیقاً همون چیزی که در فرانسه یا آلمان اتفاق افتاد، بله صورت خاص ایرانی داره، اما شما بدون ارتباطش با اون وضعیت تاریخی امکان نداره بفهمیدش درست، بلکه صرفا یه سری حرفای کلیشه‌ای میزنید یا تعلقات خودتون رو خواهید گفت. بنابراین من اتفاقا پیشنهادم به خاطر این ضرورت امر اجتماعی ناب، نه به این خاطر که بگیم امر اجتماعی فرایندی نیست یا تغییر نمی‌کنه، بلکه به این خاطر که بگم حتی اگر بخواید در مورد امر در حال تحول هم چیزی بگی، چیز معتبر بگی، باید حتما اون ضرورت منطقی شده در نظر بگیرید. و چرا از کلمه این ضرورت براتون میاد؟ مگه ضرورت به معنی استبداد؟ ضرورت به معنی الزامات منطقیه. خب پس اگه اینجوری باشه رهایی مبتنی بر فهم ضرورته. نه من نمیگم ایجاد بشه که نه پس این ممکنه بعد فهم ایجاد شده باشه. ببینید من نمیگم ضرورت باید ایجاد بشه، من حرفم اینه که امر رخ داده یا امر اتفاق افتاده هر واقعه عینی داره چیزی رو به ما نشون میده که اون چیز در بعد به پیدایش اون امر ضرورت پیشینی داشته و هیچ طریق دیگری وجود نداره، ولی میشه تخیلات شما در باب امور اجتماعی.
الان شما مثلا رئیس جمهوری امر اجتماعی رو میخواید ضرورت پیدا بکنید و بیان براش این نسخه‌ای بپیچید که برای جامعه باشه، درسته؟ اون رو شما
چجوری
ارائه میدید؟
به این مثلا راجع به بحث رفاه به عنوان کلید واژه عمده رئیس جمهورهای بعد انقلاب، مثلا نامزدهای بعد انقلاب و بعد جنگ خصوصا هی میگن رفاه 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 باید زیاد بشه، اشتغال باید زیاد بشه، بیکاری باید کم بشه، درسته؟ این رفاه به چه معنیه؟ چی شده که رفاه در وضعیت ایران ما در این صورت خاص یا با این انگیزه و دغدغه خاص مسئله شده؟ آیا می توانم مثال عرض بکنم؟ مثلا چیزی که الان مبتلا به و دولت قبل‌تر اون رو در واقع خیلی به نحو بدی اجرا کرد، بحث یارانه ها، توزیع هدفمند به قول خودشون یارانه ها، آیا می تواند به افزایش رفاه کمک بکنه؟ اگر حواست باشه که منظورت از رفاه چیه و دنبال چه هدفی هستی، اون وقت می توانی متوجه بشی که این طریقی که اتخاذ کردی آیا تو رو به اون هدف میرسونه یا نه. توزیع یارانه ها اگر توزیع پولی و نقدی باشه دائما به سراسری شدن فقر منجر میشه، نه سراسری و عمومی شدن رفاه. همچنین که اگر این توزیع یارانه در ساحت آموزش و بهداشت رعایت نشه، میتونه اتفاقا نابرابری های اجتماعی خیلی بیشتری رو رقم بزنه. بنابراین کسی نمیگه توزیع یارانه ها غلطه یا نباید باشه، از الزامات هر سیاست اجتماعی، ولی چگونه؟ ببین چگونگیش رو چی تعیین میکنه؟ آیا صرفا من بگم که من مربوطه به اردوگاه اصولگرا هستم پس تو دهنتو ببند ای اصلاح طلب، یا برعکس؟ ببین این که اصلا این استبداده. ما باید بیان بگیم آقا مثلا ما کاری نداریم ببین که تو اصلا چی داری میگی، شرطیه منطقه جامعه شناسی، تو میخوای به ازدیاد فقر کمک بکنی، راش اینه، تو میخوای به ازدیاد رفاه کمک بکنی به هر دلیلی، راش اینه. به همین دلیل من دارم میگم امر اخلاقی مبتنی بر یه ضرورت منطقیه، نه اینکه بگم امر اخلاق ارادی نیست. ببخشید
چون
نمیدونم
که سخت فهمیدن آرش مدرسه.
من فکر میکنم در سخنان دوست عزیز ما آقای اعتمادی یه خلط جدی وجود داره، با اونی که در واقع ایشون ضرورت لوژیک رو با ضرورت امر منطقی خلط میکنن، اونا دو چیز متفاوت هستن. در واقع معنای فلسفی سخن آقای دکتر این است که واقعی منطقی است. خب این خطای فاحشی است در واقع. ضرورت منطقی از درون استدلال منطقی برمی‌خیزه، ضرورت امر واقعی چیز دیگری است، اساساً ویژگی دیگری داره، جهان دیگری است اساساً. و اینکه ما بگوییم اون چه واقع است پس واقع شده است پس منطقی است، به این معنا منجر به مشروعیت بخشیدن به امر واقعی میشه. به همین خاطر هم است که من میگم این استبداد در واقع امر اجتماعی است، استبداد امر واقعی است، اگه ما اینجوری بگیم. و این چیز نیست، این با کلمه برچسب به احساسی مشکل حل میشه. اگه شما وقتی میگید که در واقع اون چه واقعی است منطقی است، یعنی ما آرچه منطقی است باید ازش تبعیت بکنیم دیگه. و این همون اینه که در واقع استبداد امر واقع است. انسان موجودی است که در کنار اینکه به ضرورت‌های واقعی توجه میکنه، موجودی است که اختیار داره و جهان اجتماعی از دیالکتیک بین اختیار انسانی و مواجهه اون با امر واقع ساخته میشه. بنابراین این دوتا در کنار هم هستن. اینطور نیست که در واقع بگیم چون امر واقع منطقی است ما هم باید از امر واقع تبعیت بکنیم. توجه دانشمند به امر واقع که امر ضروری هست، این طبیعی است، اما معنیش این نیست که در واقع ما عرض کنم که آزادی و اختیار انسان رو میتوانیم نفی بکنیم. جهان اجتماعی هم جهان به اصطلاح دیالکتیک بین این دو تاست. آدمی گزینه‌های آزادی داره در ارتباط با امر واقع و این گزینه‌ها رو که انتخاب میکنه شروع میکنه به ساختن امر اجتماعی جدید. این در باستولید هم به اجتماعی جدید، باستولید هم به اجتماعی جدید، جدید از دیالکتیک بین آزادی و هم به صلاح ضرورت تحقق پیدا میکنه و نازی گرفتن این در واقع به نظر من بس منظر استبداد امر واقع توش هست. در ضمن من معتقدم که تمام بنیانگذاران جامعه شناسی، حالا مارکس که بیشتر به بهتر بهش بگیم پیامبر جامعه شناس، درست کنم که ولی حتی خود مارکس، تمامی اینها هم در واقع فرزندان روشنگری هستن. روشنگری دو تا جریان داره، جریان راست و جریان چپ، و مارکس متعلق به جریان چپ روشنگری است. تمامی این بزرگان و بنیانگذاران جامعه شناسی در واقع محصول نهضت روشنگری هستند و همه اینها هم پروژه های اجتماعی و ارزشی رو دنبال میکنن. اما جامعه شناسی از اون آغازش خیلی فاصله گرفته و تخصصی تر شده و از عرض کنم که نظریه های اجتماعی هنجارین فاصله گرفته و در واقع به نفع تخصصی جهان اجتماعی رو متعلق میکنه. فعالیت علمی بازم یادآوری میکنم الزامات درونی داره و اون دانشمند در مقام دانشمندی میبارست تابع الزامات درونی فعالیت علمی باشه و دانشمند در مقام انسان طبیعتاً تابع در واقع حیات اجتماعی است.
یه نکته ای رو عرض بکنم آقای دکتر، درست هم بودن به نظر من واقعا اون چیزی که بالفعل منطقیه و اون چیزی که منطقیه بالفعله، اما اینو باید درست فهمید. آیه بهمن میگه که اون چیزی که پس منطقیه یعنی باید حتما تبعیت بشه. خیر، این همه شرور یا نابهنجاری ها چرا برای ما به عنوان موضوع جامعه شناسی مهم شده؟ چون من نظم پیدا کرده. ببین همیشه خودکشی بوده، همیشه طلاق بوده، ولی همیشه مسئله اجتماعی به معنی سوسیولوژیک نبوده. چی اینو مسئله اجتماعی کرده؟ همین نابهنجاری مثل طلاق، قتل، مثل خودکشی رو نظمی که فراگیری اون پیدا کرده یا ضرورتی که پیدا کرده در شرایط معاصر. حالا ما میگیم که میخوایم بیایم مسائل اجتماعی رو بررسی کنیم مثل نابهنجاری و قواعد و منطق پشت اون و پیشینی اون رو بیایم بررسی کنیم. آیا یعنی میگیم همه بریم مثلا خودمون رو بکشیم؟ یعنی این کار درسته؟ نه، بحث سر اینه که اگر چیزی داره رخ میده اونم در ساحت مدرن، اونم در این وضعیت، قطعاً باید یه زمینه‌ای داشته باشه پشت اون تا بتونه محقق بشه. حالا این به معنی منطقی بودن میشه. آیا به این معنی که پس این منطق همیشه باید منطق درستی باشه؟ این ببین این خلط اینه آقای دکتر. اتفاقا شما داری خلط می‌کنی. منطق رو با اخلاق یهو قاطی کردی. من دارم میگم آن چیزی که به فعلیت رسیده است برای اینکه به فعلیت برسد باید ضرورت پیدا بکنه تا به فعلیت برسه. حتی ایده‌آل‌ترین اراده‌های آزاد و اراده‌های لیبرالی مگه میتونه همینجوری در خلأ محقق بشه؟ چرا ما سوالی که مطرح میشه و آقایی که به نظر من نمیتونه از پس پاسخ روش بر بیا، یعنی با این الگو، اینه که خب ما که همیشه اتفاقات اجتماعی مثل خودکشی و طلاق داشتیم که خب چرا جامعه شناسی نداشتیم؟ خب ایشون مجبوره بیاد بگه که بله یه سری ارزش‌های درونی بود که یه سری نابغه اومدن فکر کردن روش و بعدن گفتن خب از الان به بعد اینجوری باشه. نه اینجوری نیست که اصلا. بحث اینه که یه ضرورتی باید پیش بیاد تا بتونن یه سری نابغه اینجوری فکر کنن. بلکه نوابط که نمیتونن اون ایده ذهنشون از کجا اومد، نمیتونن توافق کنن که ببین آقای که شما میگید که چرا
شما هم بجای مقاطف من پاسخ میدین هم از طرف من هم جواب میدین، منطق خودتون رو بگین از طرف من پاسخ ندین.
باشه چشم. ببینید شما اشکالی که مطرح کردید که گفتید ای کاش متدینین هم بیاین بگوین مسئولیت اجتماعیشون چی شد، میتونن به شما جواب بدن که شما مرتبط به اردوگاه ما نیستی. بحث در اینه که ما زورمون زیاده تونستی. این منطق رهش فقط میرسه به بنبست، امتناع. اینکه من بیام بگم که آقا گروه من اینجوریه دیگه، حالا ارزش‌های بیرونی عالمینه، خب متدین هم یا تمین میگه به شما، میگه آقا ارزش‌های بیرونی الهیاتن مال منه، تو چیکار داری؟ حالا خوش نداری برو بیرون. همون چیزی که الان دارم میگم، میگم آقا خوشت نمیاد برو از ایران. چرا این حرف غلطه؟ به خاطر اینکه هر کدوم از اینا اتفاقا، حالا شما از دعوه در واقع دفاع از علم دارید اینو میگید واقعا، ولی به دفاع از علم منطقا منجر نمیشه، چون آن چیزی که علمو میتونه توجیه بکنه خود علمه، نه توافقات علما بر اساس ارزش‌های درونی نسبی. ضرورت تاریخی اون علمه که موضوع اون علمو در مقایسه با گونه‌های قبلی خودش توجیه میکنه، و الا همین الان هم میتونه یه متعلق بیاد بگه آقا من اینجوری میفهمم راجع به مسائل اجتماعی تو همین مثلا نامزدها، یا بگه آقا من اینجوری میفهمم، حالا شما بیا بهش بگو که آقا خب اشتباه میفهمی، میگه نه من مال این اردوگاه هم، اصلا اشتباه و غلط وجود نداره. تشینه
شما فرض کنید که ما هدفمون در این کاری که توی علوم اجتماعی میکنیم دیدن واقعیات صفر نیستش، پدیده‌هایی که رخ میده، به دلیل اینکه یه بینش ناقصی به ما میده و ما اصلا کامل نمیتونیم واقعیات رو درک بکنیم، لذا ما باید یه منطق و یه منطقی که پشت این قضیه بوده اونو دریابیم، و اگر اونو دریابیم تازه مثلا ما یه جامعه شناسی یا رسالتمون رو میتونیم انجام بدیم. من نکته‌ای که دارم اینه که اینجا دقیقا به نظرم حقی که شما میزنید و به نظرم منطقی هم هست، به این میرسه که علم اساسا هر علمی و حالا به خصوص به اینجا جامعه شناسی باید پیشبینی پذیر باشه، یعنی خاصیت پیشبینی پذیری بده به جامعه شناسی، و اگر این رو نده اصلا چیز فایده ای نداره. چنانچه خود بحث مسئولیت اجتماعی هم به نظرم از این پیشبینی پذیریه میاد، یعنی کسی که میخواد بگه من مسئولیت پذیرم، میخواد یه اصلاح اجتماعی انجام بده، باید پیشبینی داشته باشه و حالا بر اساس دلایل منطقی بگه آقا پیشبینی من درسته، پس ای مردم ای عالمان اجتماعی بیایید اون حرفی که من دارم رو اجرا بکنید. من میخوام بگم که چیزی که ما امروز داریم میبینیم اینه که حداقل توی فضای ایران همچین چیزی رخ نمیده، یعنی از جامعه شناسی که توی ایران ما دیدیم همچین چیزی بر نیومده که به پیشبینی امور اجتماعی بپردازه. چنانچه ما مثلا از آنتونی گیدنز توی مثلا فضای خودش میبینیم که این کارو میکنه، پیشبینی میکنه و پیشبینیش هم جواب میده، پس ما میگیم آقای گیدنز شما حرفت درسته. اما توی ایران مثلا شاید خیلی اوقات میبینیم که منطقی که میخواد مثلا امور اجتماعی ما رو تبیین بکنه، شاید خیلی اوقات بحث مثلا علم روانشناسی خیلی جلوتر از جامعه شناسی، یعنی مردم ما به روانشناسی خیلی بیشتر
ببینن. خب وقتی که توی ایران ما اصل و اساس مشکلمون با کسانیه که اساساً وجاهتی برای جامعه شناسی قابل نیستن، پس بحث سر اینه که هنوز این نطفه شکل نگرفته، امکان شکل گرفتن بهش ندادن. و واقعا عرض میکنم ببینید تو همین دعاوی و درگیری‌های داخل دانشکده ها، خب بحثایی که مطرح میشه به جایی که با تاکید بر مثلا حالا یه پدیده خاص اجتماعی باشه، یه قلم روی اجتماعی باشه، مثل کارهایی که مثلا تو انجمن‌های علمی صورت میگیره، دائما دارن راجع به هست و نیست، امکان و امتناعش صحبت میکنن. یکی اینه مشکلا. دو، چرا شما اینجوری داری قضاوت میکنی راجع به جامعه شناسی؟ میگی جامعه شناسان ایرانی تا الان نگفتن. خب رفتی دیدی مثلا جامعه شناسانی که این همه فریاد کشیدن راجع به وضعیت زمان دولت قبل‌تر، این همه حرف زدن. خب وقتی که ببین نکته سر اینه که وقتی به جاهتی قائل نمیشه، نه خب باشه یه بحث دیگه هست. اگه تو بیای بگی جامعه شناسا پیش بینی نکردن، حق غلطه کردن. حالا اینکه تو بیای بگی چرا گوش ندادن، بله میتونه بگیم آقا بله این نمیدونم تأثیری که باید داشته باشن، یا این واژه که آقای دکتر استفاده کرد به نظر من اینجا شاید جواب بده که مثلا سرمایه فرهنگیشون و مشروعیتی که بین گروه‌های مختلف دارن به حدی نیست که بپذیرن. اما جامعه شناسی ببین ضروری ترین فهم برای کشف وضعیت معاصر ما در نسبت با تجربیات مدرنی که داریم و داره رو سر ما حوار میشه، و جامعه شناسان تا الان تلاش کردن و امیدوارم که ادامه پیدا بکنه. ببخشید
یه نکته من اشاره بکنم، من قبلا هم یه جای دیگه صحبت کردم، عالمان علوم انسانی در جامعه ما در قلمروی فعالیتشون حضور ندارن، امکان حضور داشتن ندارن. قبلا هم گفتم که در ایران معاصر مدیریت یا حکومت مطلقه مهندسان وجود داره. من خواهش میکنم به این توجه کنید که شما نگاه بکنید فرمانداران ما
استانداران ما، مدیران مختلف حوزه‌های انسانی و فرهنگی ببینید کیا هستن، آیا اینها جامعه شناس هستن، آیا اینها روانشناس هستن، آیا اینها عالم علوم انسانی هستن یا اینها مهندس هستن. خب جامعه شناس اگر بخواد مؤثر بشه و بتوانه واقعا مطالعه جدی بکنه اثر بذاره، باید تو این قلمروهای فعالیت حضور داشته باشه و امکان بررسی و مطالعه و مدیریت داشته باشه، تجربه کسب بکنه. وقتی که برای جامعه شناسان، برای دیگر علمان علوم انسانی این فرصت وجود نداره، شما الان نگاه بکنید آقای میرسلیم انتخاباتی صحبت بکنید، مثلا وزیر ارشاد بوده، مهندس مکانیک بوده وزیر ارشاد بوده، شما تصور بکنید این چیزی قابل توضیحه. خواهش میکنم یک آمار ساده بگیرید، مقاماتی که در مثلا 40 سال اخیر در جمهوری اسلامی در حوزه های مربوط به انسان مدیریت کردن، اینها آیا از حوزه علوم انسانی بودند یا از حوزه های دیگر؟ خب شما هم نگم وزیر علوم ما مثلا کیست، وزرای آموزش پرورش ما کیا بودند، چه دانشی داشتند از مسائل انسانی و اینا چرا تخریب کردن این کشور رو؟ خب اینجا دانش‌آموز حضور نداره که بتونه اصلا تجربه بکنه و بتونه جهان رو بهتر بشناسه. خب در ضمن من بگم که شما نمی‌دونید ما در مطالعاتمون چقدر مشکل داریم. اساساً گردآوری داده در ایران کلاً امنیتیه. شما هر روزی که می‌خوای بری در باره مطالعه بکنی، ما مثلا برای من الان دیگه واقعا به دانش‌آموز چیزی که تجویز می‌کنم، شما می‌دونید یکی از بزرگترین فسادهایی که در کشور ما وجود داره پارتی بازی هست. ولی من به دانشان این رو تجویز میکنم، میگم در این حوزه در تحقیق و گردآوری جهت پارتی بازی اشکال نداره، بریم پارتی بازی کنیم. چرا؟ برای اینکه ما هر جا میخوایم بریم مطالعه بکنیم امنیتی محسوب میشه، و برای اینکه بتوانیم وارد اون حوزه بشیم واقعا مطالعه بکنیم، باید پارتی های مثلا کنفی داشته باشیم تا بتوانیم بریم مثلا دادی گردآوری کنیم تا بتوانیم به شکل علمی راجع به اون موضوع صحبت بکنیم. پس با مشکلات درونی این حوزه هم آشنا بشیم. من اصلا نمیخوام از خودمون رفع مسئولیت بکنیم، از اینکه نتونستیم کار جدی تولید بکنیم رفع مسئولیت نمیخوام بکنم، ولی ما با مشکلات جدی هم مواجه هستیم.
اشکالی که به برخی علوم مثل علم کلام به حدیث این علوم وارد میشه، این اشکال رو میدونم که این علوم خارج از حوزه خودشون نقد رو نمیپذیرن، نقد رو درون خودشون رو میپذیرن. حالا شما فرض کن این گزاره دکتر رو آقای دکتر مهندسی رو بپذیریم که علم اجتماعی جامعه شناسی هم بر اساس ارزش‌های درون علمی خودش پیش میره، وقتی که بر اساس ارزش‌های درون علمیش پیش میره، یعنی نقد خارج از حوزه خودش رو نمیپذیره و همون اشکالی که بر دیگر علوم وارد بود مبتلا میشه. این یکی. و دیگر این که جامعه شناسی فاقد تعهد و فاقد مسئولیت اجتماعی چه کار کردی داره؟
بله مرسی. عرض کنم که ببینید سال اولتون ماشی از مثل برداشت اشتباس یا شاید بیان من خوب نمیده. ببینید اساسا علوم انتقادی اندیشانه هستند و طبیعتا به روی انتقاد گشوده هستند. اگر اینا انتقادی اندیشانه نباشند که اساسا دیگه ماهیتا دچار مشکل هستند. نقدی که به حوزه معرفتی دینی میشه اینه که اونا اعتقادی اندیشانه سخن میگویند و عرض کنم که چون اعتقادی اندیشانه چیزایی رو از پیش مفروض میگیرند، عرض کنم که به روی انتقاد گشوده نیستند. ولی اساسا وقتی از علم تجربی صحبت میکنیم، این ماهیتا انتقادی اندیشانه است و لذا روی همه جور انتقادی گشوده است و طبیعتا باید پاسخگو باشه و اصلا نقد اساس کار علمی است. برای این روشنه به نظر میرسه. بله؟ فرق نمی‌کنه. هر نوع انتقادی به هر حال دانشمند باید در مقابل انتقادات پاسخگو باشه و بتونه در واقع استدلال بکنه، شواهد بیاره. فرق نمی‌کنه. اما ببینید اینکه میگیم جامعه شناسی فاقد تعهد یا متعهد، من عرض کردم که بعضی این است که شما مثلا میگی که آقا ما یک فیزیک متعهد می‌خوایم. این یعنی چی؟ چه معنی داره؟ چه مفهومی داره؟ خب فیزیک در ما به معنی فعالیت علمی است برای شناخت جهان. تعهد فیزیک یعنی چی؟
آیا مثلا فیزیک میخواد یک جهان دیگری بسازه، یک کار الهی بکنه مثلا؟ خب فیزیک کارش اینه که این جهان موجود میشناسه. خب شما میتونید بگید من فیزیک دان متعهد میخواهم، نه مادرشون فیزیک دان انسانه، ولی فیزیک متعهد یعنی چی؟ خب من اون درک نمیکنم. به همین قیاس جامعه شناسی متعهد هم درک نمیکنم، چون اون هم میخواد واقعیت رو بشناسه. تعهد اینطور یعنی چی؟ خب اینا اول روشن کنیم که معنیش چیه، مفهم بکنیم، بعد بتونیم بحث بکنیم. ولی جامعه شناس چون انسانه میتونیم بگیم ما نیازمند جامعه شناس متعهد هستیم به خاطر انسان بودنش. اینا با هم متفاوتن. فعالیت علمی اقتضاعات درونی داره. فیزیکدان بودن با عنوان فیزیکدان بودن این فعالیت که اقتضاعات درونی داره، اونجا شما باید قواعد اون فعالیت رو رعایت بکنید. خب ناگزیر هستی و الا اصلا که دیگه فیزیکدان تلقی نمیشه یا فیزیکدان خوب تلقی نمیشه. جامعه شناس هم همینطوره. جامعه شناس موقعی که داره فعالیت علمی میکنه، فعالیت علمی الزاماتی داره. خب اما الان این جامعه شناس میخواد از علم در قبال جامعه استفاده بکنه، اونجا همه مسائل انسانی میاد وسط. خب چون جامعه شناس انسان.
من یه نکته رو عرض بکنم راجع به این فرمایش که داشت دوستمون. ببین ارزش‌های درونی که مطرح شد، بحث اینه که این ارزش‌ها کجا اومده، اعتبارش از کجا حاصل شده. اگه صرفا ارزش‌های درونی توافقی یا ادعایی باشه که خب حجیتی نداره، عین ارزش یه شغل دیگه است، ارزش‌های درونی یه شغل دیگه است، هیچ اعتباری نداره. آن چیزی که اعتبار می‌بخشه اون ضرورتیه که تاریخاً اون ارزش‌ها رو به تدریج شکل میده. مثلا مثال خوب زده شد، مثال فیزیک. خب ما فیزیک متعهد به این معنی که حالا رایج شده واقعا نداریم، اما چرا بدتر نیست کسی دیگه الان فکر نمی‌کنه و ارزشی کسی براش قائل نیست اصلا بخواد بدتر نیست نگاه کنه؟ همه دارن بحث دال علم طبیعی رو دارن، به طبیعیات کار دارن، به قواعد امر طبیعی می‌پردازن. اینو پسر اینه، وقتی که بشر به دنبال دست انداختن به هر نقطه‌ای حتی در کیهان در اختر فیزیک بود و به این نتیجه رسید که قواعدی که حاکم بر کلانترین روابط کیهانیه در ذرات زندگی روزمره او هم حاکمه، مثل بحث قانون جاذبه که نیوتن تحت تاثیر کپلر و کوپرنیک مطرح کرد، اینجاست که اتفاقا این سپه گشوده میشه، ضرورت پیدا میکنه، ایده فیزیک محقق میشه. شما الان برید تو فیزیک، بله فیزیکدان ممکن است خودش واقعا ندونه که بلاز تاریخی چه اتفاقاتی افتاده و بگیم که آقا ارزش‌های درونی داری باید پای بند بشی، نمیخوای برو بیرون. اما نکته سوال اینه، چه چیزی باعث میشه که خود این ارزش‌ها ضرورت پیدا بکنه؟ این نکته اول. نکته دوم که مطرح شد راجع به ارشاد که بحث انتقادی بودن جامعه شناسی و درونی یا بیرونی و اینها، من به نظرم میاد که همیشه علوم ماهیت انتقادی دارن. این نیست که ما بگیم علمی که راجع به انسان فقط انتقادیه، اصلا علم خصلتش بازاندیشان است، علم خصلتش بازنگران است. اگر چه این چیزی نباشه علم متوقف میشه، یه چیز فرومرده‌ای میشه که در خودش باقی میمونه. بنابراین این چیزی که مطرح میکنید راجع به انتقاد و اینها، حتی تو علمی مثل حدیث یا مثلا فقه، من به نظرم میاد که بر اساس موضوع که اهمیت داره. ما توی فقه دنبال چه چیزی هستیم؟ آیا دنبال اصلاح وضعیت امور اجتماعی هستیم؟ خیر. ما توی فقه موضوعمون عمل مکلفین در نسبت به اوامر خداوند. خب بنابراین آیا میشه انتقاد کرد؟ بله. این همه فقها اومدن گفتن آقا خداوند اینو گفته یا اینو نگفته، انتقاد پس اونجا متفاوت میشه معنیش. اما توی جامعه شناسی بله، خب موضوع چیز دیگه است، انتقاد پس معنی دیگری پیدا میکنه. پس اینا من با آیه کلی اختلافی دارم اینجا، که من به نظرم میاد که ماهیت علم انتقادیه. اینکه بگیم حالا جامعه شناسی یا علوم انسانی فقط انتقادی بازن شناسی علم مدرن، من اینجوری نیست.
من حقیقتش معارف دینی رو علم نمیدونم، علم رو معرفت تجربی میدونم و معرفت تجربی با معرفت های دیگه فرق داره. ما انواع معرفت ها رو داریم. در قلمروی دینی بسیاری اوقات جزمیات مسلط میشود و شما بنیادهای جزمی رو دیگه نمیتونی نقد بکنی و اندیشه جزمی میشه و اون وقت شما دیگه نمیتونی بگی که مثلا وقتی کتاب خدا رو مثلا میخوای نقد بکنی، اونجا دیگه میزنن تو دهنه، میگن که این سخن خدا است و مقدسه. آقای دکتر جوری صحبت میکنه که گویی ما مثلا تو این جامعه زندگی نمیکنیم، ما داریم میبینیم برخوردها رو که چقدر در واقع چه مواجهاتی میشه در موضوع دین و چگونه در واقع با کسانی که برون دینی در باره دین متعلمان موضوع کار مثلا جامعه شناسی دینه و ما میدانیم که در واقع گاهی وقت چه خطرناکی وقتی دین صحبت میکنیم و تکفیر میشویم. خب اگر نقد مجازه غایتا نباید چیزی بینم تکفیر در عالم اسلام وجود میداشت، این همه آدم ها و دانشمندان فیلسوفان و عارفان تکفیر شدند از قرون ماضی تا به امروز داستان تکفیر ادامه داره و در وقت نقد این وسط چیکاره است؟
ببینید این بحث خوبی ها اتفاقا ببخشید وقت شما رو میگیرم با این شروع. ببینید این که ما بگیم که متدینان یا فقها چجوری عمل میکنن، بله این مشکلات متعددی که بهشون میشه وارد کرد، ولی اینکه بگیم منطق فقه چیه، آیا منطق فقه بر اساس سلیقه یه فقیه تعبیر میکنه، خیلی اینجوری نیست. اصول فقه یا تلاش هایی که فقها میکنن برای تدوین اصول به منظور استنباط حکم شارع چی هستن؟ اصول فقه یه منطق درونی داره. خب اگر که همین چیزی که آقای دکتر گفتن به عنوان ارزش درونی بپذیریم، خب فقه هم میتونه همین حرفو بزنه. من حتی چیز دیگه ایه. نمیگم متدینین یا فقها عمل کردشون مصابه با خطا و انحراف نیست که خیلی ممکنه باشه، اما نکته سر اینه منطق فقه به تدریج مستقل میشه از عمل کرد فقها و اون وقتی که میتوان راجع به خود فقها صحبت کرد. یا مثلا جامعه شناسی، منطق جامعه شناسان مقابل ارزیابی میشه که از جامعه شناسان بعد از خودشون و الا که ببین اصلا بحث سر این نیست که ما بگیم فقها یا متدینین یا جامعه شناسان مشکلی ندارن، بحث اینه که آیا قائلین به اینکه یه منطقی بر اساس اون موضوع ضرورت پیدا کرده ممکنه یا نه. دو تا بحثه.
وقتی فقه متکی هست بر اصول اعتقادی مقدس بر کتاب مقدس، شما دیگه نمیتونی این معانی نقد کنی، بنابراین بنیادش بر نقد استوار نیست.
تو علم هم همینه، اصول موضوعی پیشینی ما داریم که مقدس قلم داد میشه. مثلا شما برید وارد دانشکده فیزیک بشید، آیا شما میتونید اونجا بگید که من نیرو رو قبول ندارم؟ خب میگه تو قبول نداری، بعد شما ایتان شعر فیزیک نه. ببینید تقدس و اینها یه بحثایی که در جای خودش درسته، من هم منکرش نیستم، ولی میزان نقدی که در حوزه های علمی قبل نه الان که متاسفانه کالایی شده و خیلی هم آکادمیک شده، شبه آکادمیک شده، ولی میزان انتقادات و جدلی که بین علما بود بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی بود که الان دانشگاهمون داریم میبینیم. اما بعد چه اساسی؟ چون که هدفی نبود که بیاد خدا رو نقد کنه یا مثلا قرآن و حجیتش رو زیر سوال ببره، نه بحث این بود که حالا با فرض گرفتن اینکه خداوند و حجیت قرآن، آیا ما میتونیم از تفسیر بهتری برخوردار بشیم در نسبت با این قرآن و این گزارا؟ توی جامعه شناسی هم همینه. بله قبول دارم منطق علمی نداره اونجا، اون دانش معتبره، معرفت معتبره، این علمه. اینکه حالا این علم عینیه تجربیه، اون تجربی نیست، من نمیپذیرم، ولی ماهیت علم و دانش معتبر و هر نوع معرفت معتبری که روشمنده انتقادی از اون است.
ببخشید خیلی. خب بعد جلسه میشه. من جلسه سقف نداره.
ما رو رها کنید همینجوری.
من معرفت تجربی رو ادامه میدم. حالا به نظرتون این معرفت تجربی باز به نقدی که غیر از روش تجربی مثلا بیاد اینکه چرا جامعه شناسی دینی نیست، چرا جامعه شناسی در رابطه با خدا فرق نداره؟ من تصورم اینه که نسبت به این نقد بسته است و این دوستم نقد راجع به نقد داشتیم چنین منظوری
نسبت به نقد بسته نیست. پاسخ بر مبانی خودش، بر اساس مبانی خودش میده. یعنی شما میتونی هر نوع نقدی وارد بکنید، مثلا سوالی که شما گفتید به من پاسخ خودش میده. مهم اینه که این پاسخهایی باشن که در واقع استدلال داشته باشن و منطقی باشن و قابل دفاع باشن. یعنی نمیاد بگه که شما خفش یا بی خود حرف میزنید، میگه این دانش ویژگی‌های دانش رو شما برمی‌شماره، میگه که این دانش خداوند براش موضوعیت نداره، این دانش دانشی است که دانش تجربی صلاحیت سخن گفتن از امور مافوق طبیعی رو نداره. میاد بر اساس منطقی، بر اساس مبانی فلسفی بحث میکنه و توضیح میده، اما هرگز در این مقام نیست که بگوید که مثلا شما حق ندارید پرسشی در مقابل جامعه شناسی بگذارید.
چنین چیزی نیست. اما در حوزه های دیگری که در واقع معرفت ها مقدس میشنن مثل معرفت دینی، شما اونجا مشکل دارید. شما مثلا من اینجا نمونه کتاب قبضبست تاریک شریعت دکتر سروش داشتیم که ادعای اصلیش در این کتاب این بود که آقا معرفت دینی مقدس نیست و همه نقدش کردن گفتن مقدسه. یعنی حتی تعامل نمی کردن که بپذیر معرفت دینی و معرفت انسانیست و چون معرفت انسانیست آکنده از خطاست و یعنی این رو هم تعامل نمی کردن و می گفتن مقدسه. ما اون انواع دعوایی که سر اون کتاب شد رو به خاطر داریم. اون موقع ما دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس بودیم. عرض کنم که بنابراین میخوام بگم که اساساً علوم تجربی و مبنای تفکر انتقادی رشد میکنند. به همین دلیل هم هست که بسیار متحول هستند و تحولشون سریع هست، در حالی که در علوم به صورت دینی شما یک سری جزمیات دارید که اون جزمیات رو باید بپذیرید. به عنوان مثال در عرض کنم فقه، کتاب خدا مبنا قرار میگیره، احکام شریع مبنا قرار میگیره، اعتقاداتی هست، مثلا اینکه حرام محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه و بعد فقیه تلاش میکنه بر مبنای این اصول اعتقادات در واقع دانشی در واقع بنا بگذاره. و اگر شما این بنیادها رو نقد بکنید که البته خب ناقدان نقد میکنن با مقاومت و تکفیر با انواع مختلفی از برخوردها مواجه میشه، به دلیل اینکه بنیاد اون علم مورد نقد قرار داده. کسانی مثل بازرگان، مثل شریعتی، مثل محمد مشهد شبستری، مثل عبدالکریم سروش، اینا نقدای بنیادی به فقه وارد کردن. نوعی مواجهات مواجهاتی در واقع استدلالی نبوده است که دلایل منطقی ذکر بکنند، بلکه بیشتر تکفیر کردن، به بددینی محکومشون کردن و گفتن که شما غمزده هستیم و از این قبیل اتهامات، یعنی از جنس بحث نبوده. یا گفتن که بیایید اول به شما بحث بکنید، چرا بیایید مستقیم با مردم صحبت میکنید. خب اگه دانش انتقادی باشه طبیعتا این مواجهات خیلی توش معنادار نیست. ما به عنوان جامعه شناس هرگز به یک آخوندی نمیگیم که شما از مسئله اجتماعی حرف بزن، چون این حقی به خودمون برای خودمون قائل نیستیم، بلکه باید سخنان رو بشنویم بگیم که سخن شما معتبر است یا معتبر نیست. ولی اینکه تو آخوندی پس حرف نباید بزنید این حوزه، اگر چنین برخوردی بکنیم یعنی ما هم انتقادی برخورد نکرده ایم. توجه دارید؟ بنابراین اساسا علوم تجربی بروی نقد پوشیده هستن. اگه بروی نقد پوشیده نباشن که این همه تحول پیدا نمی‌کنن.
بله.
چیزی که فهمیدی درسته، اختلاف علوم اختلاف به موضوعاتشونه، اما برداشت ما از موضوع خیلی مهمه که چیه. آیا یه موضوع فرض شده، یه تصور شده، یه توسط یه عالم یا یه تعداد علمای این که دوباره برمیگردیم به همون اشکالاتی که مطرح شد، یعنی خب چرا این موضوع این گونه در این شرایط خاص به این نحو خاص در ذهن اینها شکل گرفت، خود این پاسخ باقی مونه. بنابراین موضوع هم که من دارم میگم منظورمون تجربیات یا درگیری هاییه که به لحاظ تاریخی جنس مشترکی پیدا میکنه به تدریج و زمینه رو فراهم میکنه برای شکل گرفتن یه علم به عنوان یه علم مستقل و از گونه های پیشینی خودش که از اونا وام گرفته گسسته میشه، پاره میشه. هر علمی مثل جامعه شناسی منوط و وام داره گونه های معرفتی پیش از خودشه، مثل الهیات، مثل فلسفه، مثل هنر. اما نکته سر اینه که کجا این استقلال و این تمایز براش ایجاد میشه؟ جایی که موضوعاً یعنی آن چیزی که به لحاظ تاریخی بچه مشترک تجربیات اندیشمندان در یه دوره هست این زمینه رو فراهم میکنه تا یه منطق متفاوتی هم پیدا بکنه. مثلا دورکیم توی کتاب قواعد داشته چار میکنه، اساس کارش اینه که بگه جامعه شناسی یه منطق مستقلی داره از فلسفه و الهیات و ادبیات و از سوی دیگر از علوم اثباتی مثل روانشناسی. خب چگونه؟ در همون فصل اول و دوم می‌بینید دیگه، دائما تلاش می‌کنه تا موضوع جامعه شناسی رو حالا تحت عنوان سوشال فکتورزی بده، ویژگی‌هاشو بگه، لوازم روش شناختیشو بگه. بنابراین به نظر میاد که حرف شما درسته.
اون
طرف
سوالی
داشتم
تن.
بخش میدونی میگی من نیمو قبول ندارم.
رو بهت ثابت کنم. ولی مثلا تو بحث مقدسه یه چیزی هست که باید رو ثابت کنم. یا مثلا این چیز مقدسه. من یه فاکتوری لحاظ کنم که باید تو مقدسه من ثابت کنم.
به هیچ عنوان نیرو قابل دیدن نیست. قابل نشون دادن هم نیست. فقط اصلا نیرو رو فقط بر اساس آثار عوارضش میشه نشون داد. ولی حالا سوال، چرا همین چیزی که شما به عنوان نیرو فرض میکنید به عنوان مقوّن مثلا حالا بگیم فیزیک نیوتونی، چرا قبلا در قالب مثلا انواع اربعه دیده میشد توسط ارسطو و فلاسفه؟ به این نکته سر اینه، آن چیزی که دارید میبینید ممکنه یه چیز باشه، ولی به تدریج مواجهه شما با اون چیز به لحاظ تاریخی اشکال متفاوتی از معرفت یا میانجی های فهمی و ذهنی رو میطلبد. بنابراین این که دارم میگم یه اصول بدیهی موضوعی هر علمیه، ما نمیتونیم بگیم که علم مبتنی بر اراده علما استواری شه. هر علمی اصول موضوعی داره. اینو ساینس از اوکیشن یکی از درس گفتارهای بسیار درخشانه رو بره اینو به صراحت توضیح میده، میگه مثلا الان علوم جدید ما چرا نمیتواند در نسبت با ماهیت تکنولوژی و تکنیک ماهیت تکنیکال تعریف بشه، چرا نمیتونه و چرا هر عالمی سرنوشتش به نحو محتومی و یأس‌آوری چنین رقم خورده که بعد حالا به قول ببر میگه 50 سال الان بگیم 5 سال حتی 5 ماه اون چیزی که ادعا کرده رد میشه. آن چیزی که اهمیت داره اینه که هر علمی برای اینکه علم باشه اصول موضوعی بدیهی داره که اون اصول اتفاقا قابل انتقاد نیست. ببین اگه آخوندی بیاد اینجا راجع به مسائل اجتماعی حرف بزنه، من بهش میگم اینی که تو داری میگی اول تعریف کن چیه، در بعد هم نمیتونه تعریف بکنه چون مسئله اجتماعی از نظر اون چیزی نیست که ما داریم میگیم. من نمیگیم که حالا تو مثلا دهنتو ببند خدای نکرده، نمیگیم مثلا تو حرف نزن، نه، ولی تو وقتی حرف میزنی حرف بی ربط میزنی، اینو میتونیم بگیم. ما کاملا اصلا موظفیم همین کارو انجام بدیم و الا که بله چون علوم انتقادی از خوش اومدید هر کسی اومد یه چیزی بگی بره، من اینو نمیپسندم.
من یه توضیح بدم، اساسا معتقدم که در علم چیز مقدسی وجود نداره. بله هیچ معرفتی نیست که مبانی آگزیوماتیک نداشته باشه. آگزیوم ها طبیعتاً عرض کنم که آگزیوم ها اصولی هستن که ما نمیتوانیم برای اونها استدلال یا شواهد فیصله بخش بیاوریم، اما معنیش این نیست که نمیشه از اونها بحث کرد و معنیش این نیست که نمیشه آگزیوم هایی رو رها کرد و به سراغ آگزیوم های جدیدی رفت. اگر اینجوری بود که اساساً انقلابات علمی رخ نمیدادن، اگر اینجوری بود که بحث توماس کورن در باب منطق انقلابات علمی بی‌معنی بود، در فیزیک هم این اتفاق میفته، در جامعه شناسی هم این اتفاق میفته. یعنی در جامعه شناسی هم ما چندین پارادایم داریم که مبانی آگزیوماتیکش متفاوته و به همین دلیل هم هست که ما میگیم مارکس جوان مارکس بالغ، چون مارکس جوان یک آگزیوم هایی داره و مارکس بالغ آگزیوم های دیگه ای داره و بهش میگن سفر پارادایمی. بنابراین اگر اینا مقدس بود که نمیتونه رها بکنه، ما میگیم میده اول میده ثانی، پیتاگورا اول پیتاگورا ثانی. چرا؟ برای اینکه یک آگزیوم هایی رو، یک مبانی فلسفی رو رها کرده و مبانی جدیدی گرفته، سفر پارادایمی کرده، به اصطلاح میگن پارادایم شیفت. اگر اینها مقدس بودن که پارادایم شیفت معنی نداشت. خب ولی شما در دین به شما میگه بیا تو، خب خوش آمدی، بعد میخوای بری بیرون میگه بی خود کردی، مرتد میشی. خب داستان متفاوته، اونجا نمیشه رها کنی، اونجا نمیشه میگی من دیگه خدا را قبول ندارم، بی خود کردی. من میگی قرآن مثلا رویای پیامبره، خب طرف رو تردش میکنن، تعبیرش میکنن. چرا؟ چون اونجا مبانی مقدسه، لااقل مقدس تلقی میشه. خب عموما ادیان جز من نشانه هستن، عموما ادیان، من نمیگم همه دینداران اینجوریست یا ذاتا دین اینجوریست، ولی عموما این اتفاق در دین رخ میده که شما بگیم من آقا این دیگه به اسلام اعتقاد ندارم، میگه میتونی بگی. خب یعنی اونجا مقدسه، اونجا نمیدید به سادگی تغییر مذهب بدی، اگر هم دادی به در خفا بدی. نه آقا متعریق دانشمند خیلی مهمیه، میگه آزادی عقیده با آزادی اندیشه متفاوته. شما میتونی مثلا زیر لاغ هر چه خاصی فکر بکنی به هر چی، آزادی اندیشه داری، ولی اگر اینو بیان بکنی بی خود کردی. آزادی عقیده نداریم ما. ببینید آقای متحری رو، دانشمند روشنیه، خیلی قابل احترامه، ولی او هم میگه بین آزادی اندیشه و آزادی عقیده باید فرق بذاریم. در خلوت به هر چی تو فکر خود هر چی میخوای فکر کن، ولی به زبان نمیتونی بیاری.
معلوم نیست این چجوری اندیشه ایست که نمیشه اونو به زبان آورد، نمیشه اونو تبلیغ کرد. آخه اندیشه اگه تبلیغ نشه، عرضه نشه، نقل نشه، که آدم نمیتونه به حقیقت برسه. خب بنابراین این که من میگم در علم چیز مقدسی نداریم به این معناست که در واقع حتی میشود متفکر عالم آگزیمای قبلی خود رو رها بکند و آگزیمای جدیدی رو اختیار بکنه، کما اینکه در جامعه شناسی بسیار رخ داده است.
سوزاریم
از شما دوستان
عزیز، اگر سوالی
مانده هست بفرمایید. تمام نشده باز بخواید سوال کنید.
آقای
دکتر سوال دارم. نمیدونم آقای جو.
خواهش میام.
اگر که بفرم که اما پیش‌فرض‌های پیشینش رو قبول می‌کنم و در اون کانتکست زمینیش صحبت می‌کنم. اما علم چجوری میشه یه پیش‌فرض داشته باشه؟ ما از این پیش‌فرض فلسفی یا معرفتی رو پیشینی فکر کنیم روش یا معتقد باشیم بعد بریم روی زمینه مثلا فیزیک و مثلا جامعه شناسی و بعد بریم روی صحبت کنیم.
ببینید تمام معرفت‌ها تو همه حوزه‌ها در واقع مبانی فلسفی دارند بدون تردید. خب بخشی از این مبانی فلسفی اساساً شما دیگه باهاش نمیتونی استدلال فیصله بخش بیاری. میتونی استدلال بیاری ولی استدلال فیصله بخش نمیاری، نمیتونی بیاری. به عنوان مثال ما در واقع در علوم اجتماعی متفکرانی داریم که معتقدند که در واقع رفتارهای انسانی بیشتر توسط عوامل فرایرادی تعیین میشه، بهش میگیم دترمینیسم، تعیین گرایی. در مقابل متفکرانی داریم که معتقدند که انسان موجود صاحب اراده است و میتونه ارادش اعمال بکنه و رفتارهای ارادی میتونه داشته باشه. بنابراین دو تا اردوگاه داریم، یک سرش یک سر طیفش دترمینیسمه و یک سر طیفش والنتریسمه. خب اما شما هیچ وقت نمیتوانی طرف مقابل تو قانع بکنی که بله انسان صاحب اراده است. او هم میگه نه، انسان در واقع تحت تاثیر نیروهای ورای اراده است. خب این بحث هرگز فیصله پیدا نمیکنه و در طول تاریخ متفکران اجتماعی قرنها راجع به این که انسان مختار است و مجبور بحث کردن و هیچ وقت به نتیجه نرسیده. یعنی هیچ کدوم طرف دیگه قانع نکرده، بحث ادامه داره و احتمالاً تا آخر زمان ادامه خواهد داشت. خب ما به این نوع بحث‌ها، به این نوع اصول، به این نوع اعتقادات که مبانی بحث هستن و تعیین کننده هستن به اونا میگیم آگزیوم. این آگزیوم ها نمیشه باشون استدلال فیصله بخش ها بود و تو نظریه های جامعه شناسی، نظریه علوم انسانی هم اینها حکم ریشه رو دارند و روی این آگزیوم ها تئوریم ها سوار میشوند و شما در واقع آگزیوم هاتون متفاوت باشه طبیعتا باید تئوریم های دیگری رو برگزینید. اینها بالاخره نقش آفرینی خودشون رو میکنند، بنابراین اینا هستن، نمیتونیم بگیم. مثلا در حوزه وجود شناسی شما یا ریالیست هستی یا نومینالیست هستی دیگه، یعنی باید توی این وسط در وسط انتف یک جایی بیستی. نمیتونیم بگیم من اصلا به این بی‌اعتنا هستم. خب ریالیست باشی به یه نتایجی میانجامه، نومینالیست باشی به نتایج دیگه میانجامه. این آگزیوم هست و دعوای بین این دوتا هم قرنها ادامه داره و هرگز به فیصله پیدا نمیکنه. و این آگزیوم ها گریزناپذیر هم وجود دارن و بر روی اینا تئورم ها بنا میشن و نظریه شکل میگیره. خب اگر شما در واقع پارادایم شیفت بکنی، یعنی یه سری از آگزیما را کردی و آگزیما دیگه رو گرفتی، حالا به نظریه جدیدی معتقد میشی یا نظریه جدیدی ارائه میکنی و البته این نظریه در نهایت باید همشون صحت آزمایی بشه، میخواد علمی باشه، ولی از اون آگزیما گریزی نیست. بالاخره من باید بگم این میز مستقل از من وجود داره اگر بگم ریالیستم، اگر بگم نه این رو من آفریدم وجودش قائم به وجود منه، من نومینالیستم. بالاخره نظر این وجود این میز باید نوعی موزگیری داشته باشن. این یعنی شما طبیعتا آگزیوم داری و آگزیوم ها بله بله اینا در دین هم هست، منطقه نکته اینه که اون مقدسش میکنه. مثلا شما میگی آقا من به خدا اعتقاد دارم، دیگه نمیتونی فردا صبح بگی آقا من به خدا اعتقاد ندارم تا دیروز داشتم. او میگه آقا اینجوری نیست، این یه قواعدی داره. خب بنابراین اینکه من یه تئوری الان بدم تو ایران بگم که من به خدا اعتقاد ندارم به این دلیل، چه اتفاقی برای ما میفته؟ برای که اونجا مقدسه. یعنی اینکه میگیم انتقادی نیست برای همینه، چون انتقاد بحث و گفتگو رو باز میداره، شما میتونید تا ابد بحث کنید. خب من مثلا کاری به سروش ندارم، سروش این مثاله، من که نمیگم هر چی هم گفتی درسته، خیلی از طرفاشم انتقاد دارم، مثلا بحثم سروش نیست، بحثم کلن حوزه دینه، در حوزه دین امور مقدسی وجود داره و گاهی این امور مقدس اینقدر گسترش پیدا میکنه که شما به حجاب هم نمیتونید نقل بکنید، چون جزء ضروری دین تلقی میشه. ما یه بحثی تئوری دیدگاهی از دین صرف دادیم، دو تا آیت الله بدونه که کار ما رو خونده باشن تکفیر کردن. خب آخه هر دو هم فقیه هستن دیگه. عرض کنم که بنابراین چیزه بخوام بگم که آخه شما از چی صحبت میکنید؟ چرا میخواید واقعیت خارجی مشخصی که این تاریخ داره؟ اصلا تکفیر اصلی بوده برای اینکه آدم ها خفه بشن حرف ندارن، قاعده بوده که آدم ها همه بزرگان این مولا صدرا از نفی بلد شده، فیلسوفی که الان ازش حرف میزنن خود مولا صدرا نفی بلد شده، خود مولا صدرا در عصر خود چقدر رنج کشیده. شما یه فیلسوف پیدا کن در جهان اسلام که مشکل باش یاد نشده باشه، یه عارف پیدا کن در جهان اسلام باش مشکل پیدا نشده باشه. آقای نصر محمد ابوزیدو که اصلا گفتن که خودش خونش حلاله، زنش هم برایش حرامه، مجبور شد دست زنش رو بگیره از مصر بره، عرض کنم که توی هلند زندگی بکنه، تا پایان هم دیگه نتونست به مصر برگرده و در سرزمین غریب مرد. خب آخه چرا این چیزای روشن رو روش به صدا محاجه میکنه؟
همون
اونها
با اینها
پیش فرضایی کنشون فکر کیه؟ نه خیلی جا متفاوت، خیلی جا تو برخی از اونها مشترک هم تو برخی متفاوت هم. مثلا آقای دکتر سروش یا مثلا دکتر شریعتی قائل به این نیست که شیطان وجود خارجی داره، یا مثلا آقای دکتر شریعتی قائل به این نیست که بهشت یک مکان جغرافیایی است، جهنم یک مکان جغرافیایی است. خب ولی چرا؟ اتفاقا دقیقا اندازه پیشفرداش هست. پیشفردا مگه چی هستن؟ یکی این که شما اگر به در واقع واقع گرایی خام معتقدی، به اونجا میرسه که این نمادهای دینی واقعیت خارجی دارن. اگر به واقع گرایی نمادین سمبلیکرالیس معتقد باشی، میگه این نمادهای دینی واقعیت خارجی ندارن، نمادین هستن، و ما داستان عوض میشه، پس این اندازه پیشفرد هستن و خب اونا خیلی اختلافی جا بکنن. Thank you.